رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و از این به بعد برنامه 4 تا 6 از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترین هفته در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 یا 4 تا 6 مجدداً ارائه خواهد شد. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، تغییراتی که در برنامه یا به ویژه در بازپخش اونها هست کمی رو به آگاهیتون میرسونم. برنامه صبح تغییر نکرده، فقط تغییری که طی دو هفته گذشته بوده. به دنبال خورشید 11 تا 12 از آقای فرخ جاوید، 12 تا 1 شهد و شکر از خانم ژاله بنشیان است که دوشنبه و چهارشنبه تا ساعت 2 خواهد بود و روزهای سه شنبه و پنج شنبه 1 تا 2 برنامه دایره تندرستی با خانم لادن همایون صفت است و روزهای جمعه 1 تا 2 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی پاسخ به پرسش های روانی و روانشناسی و روانشناختی شماست که ترجیح زبان انگلیسی است. اما بعد از ظهرها تغییراتی که پیدا شده، ساعت 6 تا 7 از دوشنبه تا پنج شنبه برنامه همراه با لبخند هست که بعد از پخش اخبار اتفاق میفته. روزهای دوشنبه از ساعت 7 تا 8 برنامه است که برنامه دوم خود شاهد داشت، لاله‌زار یا لاله‌زار در لاله‌زار، و از ساعت 8 تا 9 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی برای 1 ساعت و سپس بازپخش آقای برنامه آقای میبودی همراه با علیرضا میبودی 9 تا 11 و سپس 11 تا 1 بازپخش برنامه رازها و نیازها خواهد بود. سه شنبه 6 تا 7 برنامه همراه با لبخند، 7 تا 9 هنر و زندگی از خانم فیروزه خطیبی خواهد بود و سپس بازپخش برنامه جناب میبودی. 4 شنبه 6 تا 7 همراه با لبخند، 7 تا 9 روی خط سینماست از آقای زاون و 9 تا 11 بازپخش برنامه آقای میبودی خواهد بود. 5 شنبه بعد از همراه با لبخند بین 6 تا 7، 7 تا 9 خانم مجده حبیبی برنامه عاشقانه رو دارن و سپس بازپخش برنامه آقای میبودی خواهد بود. روز جمعه 6 تا 8 برنامه سری در موسیقی سینمای ایران و جهان هست از آقای زاون، 8 تا 9 برنامه ایستگاه شب از آقای پیمان همتی پور و ساعت 9 بازپخش برنامه آقای میبودی. روزهای شنبه یک شنبه هم تغییراتش رو به آگاهیتون خواهم رسون، ولی بسیار خوشحالم از پاسخی از جانب بسیاری از شنوندگان خوب عزیز در خصوص کیفیت برنامه هاست که مطمئنم مثلا بسیاری که روز شنبه و یک شنبه برنامه رو فرصت دارن چند ساعتی میشنون، نظرشون این است که واقعا تمام مدت همراه با رادیو همراه هستن و از این بابت و از محبتشون بسیار بسیار سپاسگزاریم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید خانم.
وقتتون بخیر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
ممنون به خاطر فرصتی که به من داره. آقای دکتر، من یک موضوعی هست که میخوام باهاتون در میون بذارم. بعضی وقتا من فکر میکنم که یه اتفاق بدی برای من میخواد بیفته. مثلا فکر میکنم که من شاید تصادف کنم، یا اینکه شاید سرطان پستان بگیرم، یا یه اتفاق بد دیگه. و این فکرم همیشه در ذهن من نیست. بعضی از اوقات این فکر میاد در ذهن من، مثلا صبح که از خواب بلند میشم با خودم میگم چیه، چرا امروز یه اتفاق بدی برای من بیفته. من میخواستم ببینم که این دلیلش چی هست و من باید چی کار کنم.
دلیلش این است که آدم مضطرب و نگرانی هستی و واقع بینانه به آنچه که موضوعها و مسائل زندگیتونه تا حدودی نگاه نمی کنید، یه مقدار اجازه میدید که پر پرواز و خیالتون به حرکت در بیاد. و متاسفانه در بیشتر موارد، بیش از 75%، یعنی 3/4 تصورات تفکرات ما بد و منفیست. و وقتی هم که به اینا اهمیتی دادید، یا مثل الان که بازگوش میکنید یا به دیگران میگید، اونا قویتر و نیرومندتر بر میگردن. ما باید بدونیم که حوادث و اتفاقات دوربر، البته به دلیل ویژگی‌های روانیمون، در ما یا تصوراتی، تخیلاتی، احتمالاتی رو برمی‌انگیزه. ولی درست مثل این که ممکنه یه فکری به ذهنتون بیاد که به نظرتون چون غیر عادیست پسش میزنید و اصلا فکر کنید این دیگه از کجا اومد، این دیگه چه معنی داره، و وقتی یکی دو دفعه ردش کردید دیگه نمیاد. ولی وقتی که بهش اجازه میدید که بیاد، یه کمی هم اون رو در ذهن و مغزتون میچرخونید، بسیار طبیعیست که دیگه راه رو پیدا میکنه، سرکلش پیدا میشه. ریشه یه مسئله اولا در یه استراب عمومی است، ولی مواردی هست که شما از کودکی هم یاد گرفتید به موضوع اینگونه نگاه کنید. یعنی مثلا فرض کنید که یه ارتباطی در ذهنتون دارید بین وقتی که کار بدی میکنید یا اشتباه میکنید یا مثلا گناه میکنید. یه توهم و تصوری دارید که وقتی آدم این کارا رو بکنه اتفاق بدی برش میفته. یعنی یه اون چیزی که حالا یه دم فکر میکنن کشف بزرگی کردن که هیچ معنایی نداره، مثلا کارما که از این دست بدی از اون دست میگیری، که یه مقدار واقع بین باشید خواهید چقدر این حرفا تو خالی است، برای که جهان رو اینجوری نساختن و جهان این گونه کار نمیکنه، ولی اصلا یه مسیری میگرفت که معلوم نبود از کجا سر در میاره، بلکه بر اساس احتمالات و منحنی مربوط به اونه که در اتفاقات میفته. دمجز که 5000 سال قبل هیچ کس به خاطر تصادف اتومبیل نمرد و حالا خیلی از بیماری که قبلا کشتار میکردن کسی رو نمیکشه. بنابراین موضوع ها رو نباید در جهانی دید که کسی از اون بالا نشسته طرحی و مطلبی اینجوری ریخته. ولی فرض کنید شما از اون کسانی هستید که مثلا در کودکی مقدار شما گفتن این جفت داد به خاطر اینکه اون کاری کرد، اونجا گناه کرد، اینجا نزول خورد، اونجا چنین و چنان شد، و این تو ذهن شماست. نتیجتاً شما یه بدجنسی میکنید در حق دوستتون، یا یه حرفی رو یه جوری میزنید که نباید بزنید. مکانیزمی که در شما هست آماده میشه در یه فرصتی که شما دستگاه اتوماتیک وجودتون رو به کار میاندازید و از حالت آگاه در میایید، یه مرتبه برای شما یه خطری رو، یه ضرری رو متصور میکنه که مثلا الان ممکنه مریض بشی یا همچی بیماری سختی رو بگیری یا تصادف کنی، و بنابراین شما بعد از به وجود آوردنش اون رو در صحنه به هر حال آسیب میبینید، برای که این افکار و عقاید بد و منفی، احساسای بد همیشه به انسان آسیب میزنه مثل زهر و سمه. بنابراین خودتون رو تنبیه کرد. علتش هم این است که امروز میدونیم ما بر اساس ملاکایی که داریم یه دادگاه درونی داریم که دائما در حال محاکمه ما و دیگرانه و احکام رو صادر میکنه، و اون قسمتی که مربوط به ما هست مجازات ها مستقیم یا غیر مستقیم، یا حتی میتونه در عالم خواب در وقت رویاهای ما که به کابوس میتونه تبدیل بشه خودش رو نشون میده. بنابراین زمینه استراب هست، یه نظام باوری و اعتقادی شما هست. برخی از آن مثلا فرض بفرمایید میخواید برید دانشگاه، دو دلی دارید که درسی رو شروع کنید یا نکنید، بعد مثلا این فکر به ذهنتون میاد دنیایی با این همه ناپایداری آدم چطور میتونه بره درس بخونه به چه امیدی، ولی در یه دو دلی مثلا 50-50 این وسط ها ذهن شما میچرخه. ولی از اون جایی که دلتون نمیخواد دوباره برید دانشگاه، از اون جایی که وحشتی از سری کلاس نشستن باز دوباره تو امتحان و نمره و محدودیت ها و موانعش دارید، واقعا در حالی که صلاحتون این دوره رو طی کنید اما حال و حوصله‌اش رو ندارید. خب چی میشه؟ شما به ذهنتون میاد که بیماری مهلک یا خطرناک رو گرفتید که اصلا کل زندگی رو به عنوان مسئله و مشکل زیر سوال میبره. پس بنابراین در شرایطی که آدم یه همچی بیماری داره دیگه وقت درس خوندن نیست. یعنی میخوام به شما بگم این حوادث و اتفاقات ابداً همین گونه اتفاق نمیفته. یعنی من اگر یه شناختی از شما داشته باشم و این گزارش واری کمی از شما بشنوم میتونم فهم از کجا میاد. همونطور که من وقتی موضوعی از این قبیل به ذهنم میاد اگر کمی دنبالش رو بگیرم خیلی راحت میتونم پیدا کنم که من چرا یه دفعه به ذهنم رسید که مثلا در زندگیم یه چنین اقدامی بکنم و یا تصور کنم که همچین ضرری یا خطری یا احتمالی متوجه من هست. به هر حال من و شما عزیزم اگر فرض بفرمایید شما 30 سالتونه، 30 ساله که نیستید، شما 27 ساله هم هستید، 22 ساله هم هستید، 4 ساله هم هستید، 6 ماه هم هستید، مثل همه ما. و مادام که اونا همچنان موضوعاتی هستن که در زندگی ما نقشی دارن، وارد سیستم میشن و خودشون نشونن، درست مثل این که اگر شما با یه بچه 4 ساله برید توی مهمونی، به نوعی هم شما رو هم دیگران رو به خودش متوجه میکنه و در ذهن ما یه چنین موجوداتی، یه چنین غولهای بیشاخودمی، اونم که همونطور که عرض کردم بیشتر اوقات در بیش از 3-4 موارد بد و منفی هستن، همینجوری دارن پرسه میزنند و منتظر فرصتی هستن. بنابراین شما استراب دارید، شما یه نظام باورها دارید و دید در اولین مرحله که خدمتون عرض کردم گفتم چون توجه به واقعیت ها ندارید همچی افکاری میاد، درست مثل این که من یه دفعه یه تصور و توهم غیر ممکنی رو بکنم که اصلا نرم یه ماشین بدزدم بعد گیر بیفتم. حالا شما فکر کنید به ذهن من و شما کی اصلا آمده که بریم ماشین بدزدیم که حالا به گیر افتادنش و بعدن به عواقب اون فکر میکنیم. خب اینا یه مقدار ذهن کاملا ولگرد ماست که این ور اون ور میچرخه چیزایی در میاره ولی همین گونه پیداش نمیشه. نتیجتا وقتی که پترن یا انگاره یه چنین باورهایی رو شما نگاه کنید دفعه میبینید همه اینا مرتبط به مثلا تصمیم من برای مثلا رفتن به یه کشور دیگه به عنوان مهاجر یا ازدواج یا داشتن یه بچه. حالا داره برای من یه مقدار پیامهایی رو میفرسته که من اونا رو مثلا کنار زدم، به روی خودم نیوردم ولی تو وجود من نشسته و چون دو دلم که این کارو بکنم یا نکنم یا حتی یه تصمیم گرفتم، اینا مثل مزاحمینی که میان میخوان تصمیم من رو، نظر من رو، عقیده من رو به هم بزنن، سرکلشون پیدا میشه. مهمش اینه که من و شما نه تنها با واقعیت خارجی به درستی برخورد کنیم، با تصورات درونی هم همینطور. مثلا فرض کنید دوستان تش میان روی خط میگن که من مثلا موجودی که مهم نیست میدونم قبول میشم، مثلا حال بدی پیدا میکنم در وقت امتحان. خب بلا صحت من این است که خب مثلا چه میشه اگر امتحانتون خوب نشه؟ اون وقت است که خیلی راحت شما میدید یه ذهنی آمده یه داستانی درست کرده که وقتی فرد بهش نگاه میکنه متوجه میشه اولا قبول میشه، بعد از اون خب نشد میره یه رفع دیگه امتحان میده. چیز عجیب و غریبی نیست اما من شما رو به هم میریزه. علت چم این است که وحشتی که ما از برخی از تصورات و تخیلاتی که فکر میکنیم ممکنه در آینده به واقعیت تبدیل بشه داریم و رنجی که میکشیم ای بسا ده برابر بیشتر از اون زمان است که اون اتفاق بیفته. یعنی اون اتفاق وقتی بیفته یه دهم هم ممکنه درد و رنج نشه، به فقط اتفاق بیفته. حالا من یه تصور و توهم بی خودی میکنم که اصلا اتفاقم نمیفته. به همجاست که مطالعات نشون میده برخی از مردم عادی روزی 1000 دفعه فکرهای بد میکنن، 1000 دفعه، و فقط یکیش اتفاق میفته. یعنی میشه گفت از 1000 دفعه که منش فکر کنم اینجوری نشه، اونجوری نشه، این خراب نشه، اون نشکنه، اون نیفته، اون نمیره، اون مریض نشه، این اتفاق برای من نیفته، اونجوری نشم، اینجوری نشم، از 1000 نفرش یکیش اتفاق میفته و نشون میده من و شما با در این تصوراتو ببندیم برای که اینا استرابه. اما اینکه پیش بینی کنیم یا پیشگیری کنیم یا آمادگی داشته باشیم یا برنامه ریزی کنیم، اون مسئله دیگری است که همه جا با واقعیت و مسئولیت مرتبطه. یعنی این 4 تا پی هستن: predict, prevent, prepare, program. این اون چهار تا پی هستن که با جای اینو افکار بشینن، ولی وقتی ما با اونا کار نمی کنیم خب سر کله نکن اینجوری بشه، نکنه اونجوری بشه، نکنه اون اتفاق بیفته. و بعضی از ما که اصلا دائما فکر میکنیم در اتفاق میفته و حال بدی هم پیدا میکنیم، بعدم صبح که بلند میشیم این مطلبی که فرمودید حرف این است که امروز به دلم به قول ما ایرانی ها برات شده یه چیزی میش، بعدم خب حتما یه چیز بدی خواهد شد، وقتی اینو مرتبط میکنیم به هم، بنابراین یه تاییدی میگیریم برای این حالات ناشی از استرابمون، آماده میشیم برای فردا صبح یا فردا صبح ها که باز همین حرفا رو بزنیم. اینی که بعضیا میگن باور کنین من هر روزی که صبح بلند میشم فکر میکنم یه اتفاق بدی میفته، میفته که همه حرف بی معنی است، کاملا نشون دهنده یه ذهن گرفتاره و هیچ ارتباطی هم با واقعیت نداره. حالا
اگر آقای دکتر ببخشید،
حالا باید روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنیم، من در خدمت روی خط باشید. چشم با اون باشید.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از رواندرمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید.
به این اطلاعیه از دفتر آقای نظام نژاد برای هممیهنانی که مقیم ایران و امریکا نیستند توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131. به اطلاع کلیه هموطنان عزیز که ساکن ایران نیستند و در دیگر نقاط جهان زندگی می کنند اما خواهان خرید منازل مسکونی در ایالت زیبا و خوشاب و هوای کالیفرنیا هستند می رساند. آنها می توانند بدون داشتن هر گونه مدارک مالی و یا سابقه کار و داشتن اعتبار در امریکا و با پرداخت 30-50% پیش قسط و دریافت 50-70% وام با نرخ بهره های بسیار کم به آرزوی خود رسیده و با دریافت اجاره ماهیانه به درآمد خود اضافه نمایند. برای اطلاع بیشتر و حائز شرایط شدن و همینطور آگاهی از دیگر برنامه های وام های مسکن با آقای نظام نژاد با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. NMLS number 288631.
آیا به دنبال خرید مرسدس بنز هستید؟ از لوکس بودن و راحتی بنز نیازی به سخن نیست، اما یک فروشنده ورزیده و با سابقه میتواند شما را در انتخاب بهترین بنز که با سلیقه و بودجه شما جور در بیاید یاری کند. شما فقط مدل و رنگ ماشین بنز خود را انتخاب کنید. شان فرهمند بنز دلخواهتان را به درب منزل شما میفرستد. 213-222-1137 213-222-1137.
شان فرهمند. سلام، من شان فرهمند، مشاوری آگاه با برنامه هدفمند و قیمتی مناسب، فقط در داونتاون الی موتورز شما را به مالکی خرسند از داشتن اتومبیل بنز تبدیل می کنم.
راستی میگم ماشینی که تصادف کرده بودی چی شد؟
بذار برات بگم. وقتی تصادف کردم یکی از دوستام شماره سی بی اس اتوبادی شاپو بهم داد. باهاشون تماس گرفتم.
خوب.
گفتن کجایی؟ گفتم مگه مهمه؟ گفتن بله چون ما میایم پیش تو. اومدن پیشم و خلاصه ماشین ازم تحویل گرفتن و یه ماشینم بهم دادن. خودشونم با بیمه تماس گرفتن و همه کاراشو انجام آفاری. دادن. حالا این ماشین خوشگلی هم که دم در میبینی ماشین من از روز اولش هم بهتر.
سیریس اتوبادی شاپ عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
علاوه دکتر، این صحبتی که شما فرمودین در مورد نظام اعتقادات و باورها که گفتین که هر کسی به خاطر تو زندگی ممکنه بشنن که اگه این کارو بکنی از هر دستی بدی از همون دست میگیرم، اصطلاح متداول، این رو الان که شما فرمودین من در ذهن فکر کردم که آره اینو مثلا من در بچگی در خانواده همچین صحبتی بوده، اما این صحبت من در مورد کارهای اخلاقی نیست. مثلا من به واسطه شغلی که دارم مثلا با بیماران که در ارتباط هستم، بعد میبینم یه نفر یه مشکلی بیمار لاعلاج داده، تو ذهنم میاد که نکنه مثلا منم اینو بگیرم، یا اگه مثلا من این بیماری رو بگیرم بعد چی کار کنم با این.
نه ببینید عزیز، نه ببینید، فرقی نمی کنه. من عرضم این نبود که شما که این فکر رو میکنید نتیجه اونه، من نگفتم به اون ده. من عرض کردم که ما وقتی که یه زمینه برای استراب داریم شکل و فرمای مختلفی پیدا میکنه. حالا روزی که من یه کار بدی کردم مجازات خودم رو اون میگیرم، پس میرم سراغ اون فکر، والا چرا باید این گونه بشه؟ بله ببینید، تمام آنچه که ما امروز میشناسیم که بهش دنیای علم میگن ساینس، اساسش بر اندازه و درصد. یعنی شما موضوع علمی یعنی موضوعی است که یه اندازه داره چه مقدار و بعد در بحثاش چه درصدی. تمام درک ما از واقعیت و تمام آنچه که در جهان انجام شده و میشه، از پزشکی گرفته، مهندسی گرفته، کشاورزی گرفته، یا حتی در یه گفتگوی عادی با اینه. حالا روزی که من وسط این همه احتمالات مرگ که من 10,000 جور مختلف ای بسا میتونم بمیرم، 10,000 جور، سقف خراب بشه، برق منو بگیره، هواپیما اینجا سقوط بکنه، رگ قلبم بگیره، یکی عوضی منو با یک کسی یا واقعی بگیره بکشه، یعنی شما میتونید 10,000 تا اینا رو بگذارید. اما دنیای علم به شما میگه با توجه به واقعیات جهان میشه احتمالشو داد. اینجا احتمال 5%، اینجا احتمال 1 در 10,000، اینجا احتمال 1 در 75 میلیونه. حالا من وقتی که آدم واقع بین عاقلی هستم که نگاه علمی و ساینتیفیک به موضوعی مهم دوربرم دارم، با این احتمال ها زندگی میکنم. بنابراین من اینجا ننشستم تا یه صدایی بلند بشه بگم مثل یه هواپیمایی داره روی استودیوی رادیو همراه سقوط میکنه، مثلا به ذهنم نمیاد. دیدید که مثال این که من برم ماشینی رو بدزدم و بعد گیر بیافتم، اونم یعنی احتمالیست که تقریبا صفره، 1 در 100 میلیون هم نیست. پس من قرار نیست ذهنم بره اونجا. ولی منی که الان خدمت شما نشستم با سن و سالی که دارم، ای بسا 20% احتمال دارم ظرف 1 سال آینده یه بیماری بگیرم، یه بیماری کشنده و بمیرم. مرگمو نمیگم تو 1 سال، برای که آمارا یه ذره کمتر از اونه. ولی عزیز واقعیتونه، احتمال 1 در 75 میلیون رو من با احتمال 20% یا 10% اشتباه بگیرم. شما روزی که یک کسی رو میبینید یه مریضی داره، احتمالی که من یا شما اون مریضی رو بگیریم ای بسا 1/2000، و شما باید یه نگاه 1/2000 بهش داشته باشید، نه نگاه 20 درصدی. گرفته 100 برابر عوضش کردید. 100 برابر. این درست مثل اینه که شما به یه نفر 10 دلار بدید، فردا صبح برید بهش بگید لطفاً 1000 دلارم بده. به شما میگه آخه دوست خوب عزیز تو 10 دلار دادی، میگی نه. 1000 دلار. حالا فرقش چیه؟ 10 رو بکن 1000. دو تا صفر ناقابل بگذار جلوش. ببینید به همین جهت است که ریشه این استراب در اولین جمله به شما چی گفتم؟ درک واقعیته. به همجاست که من همچی فکرهایی به ذهنم نمیاد. اگه بیاتم اصلا خنددار است، میدونن رای ندم. میگه واقعا نمیاد. برای که من اگر این رفعه بینم یکی مریضه، بعد فکر کنم من هم ممکن است به این مریض شم. این چه ارتباطی با هم داره؟ این احتمالش یک در 7000. به علاوه این احتمال قبل از دیدن این آدم هم برای من یک در 7000 بود یا یک در 200 بود. من که قرار نیست هر موضوعی رو با خودم مرتبط کنم. چرا من تبدیل میشم به یه آدمی که همانندسازی میکنم؟ این خودش یه مسئله همانندسازیه. یعنی من وقتی میگم کسی فقیره، فکر کنم اگر یه روزی من فقیر شدم، من میگم توی مهمونی بودم عزیز، تلویزیون اعلان کرد یه بچه دزدیده شده، یه خانومی به اون بچه کجا تو خونه، مثلا تو اتاق پهلویی بوده. یعنی بلا فاصله وقتی دید یه بچه دزدیده شده، بلا فاصله اینو مرتبط کرد که الان ممکنه بچه من دزدیده شده باشه یا شاید اون بچه دزدیده شده بچه من باشه. حالا شاید اون به ذهنش نمیاد ولی بچه من هم دزدیده بشه، پس من به عنوان مادر باید ازش خبر داشته باشم. خب این بیماریه. برای که من آمدم یک حادثه ای رو که یک در 5000 و 10000ه واردم وارد صحنه ذهنم و باش واکنش یا پاسخ میدم، در حالی که احتمالی که 10% 20% کنارمه بهش اعتنایی نمیکنم، اهمیت نمیدم. من و شما وقتی پشت فرمون میشنیم احتمال تصادفمون بر اساس آمار تا حدودی مشخص. مثلا از هر فرض بفرمایید 100 میلیون مایل رانندگی مثلا 3 نفر کشته میشن، پس یه احتمالی داریم وقتی من اون همه رانندگی میکنم. خب این وقتی آمار رو نگاه میکنید دلیل نره من وقتی فرض کنید فرزندانم میرن یه جایی نگران باشم تصادف نکنم، برای که یه احتمالیست مثلا یک در 17000، در حالی که اونا این احتمال یک در 17000 در خصوص اینکه چیزی بخورن که مسموم بشن مثلا میشه یک در 12000 و احتمال اینکه با توجه به شرایط ارثی که دارن اون بیماری رو بگن یه بسا مثلا 3%. و خطرناکتره. خب من باید به احتمال 3% اگر میتونم براش کاری بکنم، نه به احتمال 1 در 17000. اینا رابطه شون یه مثلا 600 برابر یا 6000 برابر با هم متفاوته. یعنی ببینید عزیز، چرا ریشه این نوع مشکلات برمیگرده بیش از هر چیز دیگه به کمدانی؟ چرا آدم ها به میزان این که کمتر میدونن مضطرب ترن؟ چرا در طول تاریخ نادانی و ترس ما موجب این همه باورها و اعتقادات ما شده که یه راهی پیدا کنیم موضوع رو ساده کنیم و از نتیجه ازش بگیریم؟ دیدید همطور که اشاره کردید من یه باوری داشته باشم که اگر از این دست بدی از اون دست میگیریم، گویی طبیعت و جامعه رو اینجوری ساختن که اگر شما کار بدی کردید یه نفر بلافاصله مأمور بشه کار بدی بکنه، بعد حتما اون که کار بدی کرده باید یه کسی دیگه کار بدی با او بکنه و در نتیجه نظام هستی اصلا به هم میرزه، اگر این قاعده اصلا درست میبود. بعد این همه آدمایی که میلیون ها نفر رو به کشتن دادن با خوبی و خوشی و افتخار و سرفرازی مردن، قبرشون هم بعد از 25 سال مرگشون هنوز زیارتگاه هست و اون همه حرفا راجعشون میزنن، چی شد؟ و یه بچه هایی به این دنیا میان با بیماری هایی که از بین میرن. البته بلا فاصله ده وقتی میخوان این ایده رو نگردن یه ایده دیگه بهش میچن، این مال زندگی های قبلی بوده که آمده، اون دیگه ماجرا رو عجیبتر و غریبتر میکنه برای که از این طریق بتونن به حساب خودشون یه توضیح و توجیه برای مسائل دنیا پیدا کنن و اصلا جهان رو یه جهانی ببینن که از یه طرف کاملا حساب شده حرکت میکنه، بعد این جهان بلبشوی عجیب و غریب رو یه جوری بتونن بفهمن. به همجاست که برنارد راسل میگه اون کسانی که معتقدن یه همچین اوضاع دنیا رو به رو است و حساب کتاب داره اصلا فاقد ارزش‌های محسوس اخلاقی هستن، مثل درک واقعیت یا اهمیت دادن به حقیقت. بعد همیشه یه بهانه‌ای برای مسائل بتراشن، وقتی کم آوردن میرن به دنیای قبل، یه ذره باز کم آوردن میرن به دنیای بعد و بعد یه جهانی رو اینجا برای خودشون میسازن تا بتونن آروم بگیرن. خب این خودفریبیه، ولی این خودفریبی همونطور که اولم عرض کردم ما رو که آزاد نمیذاره. این یه بازی سطحی است. درد اونجا نشسته، اینی که من تبدیل میشم به یه آدمی که مضطربه. این استراب دیگر نیست.
میده که از شما ها این توضیحی که فهمی خیلی سپاسگزارم. حالا برای این استرابی که شما فهم این راهکارش چیه؟ مثلا این چیزی که میاد در ذهن من بلافاصله مثلا اینو از ذهنم بیرون کنم، برای این استراب که فرمودین که ریشه استراب داره، من برای این بچه کار کنم؟
ازم دو تا مسئله است. ببینید روزی که این به ذهنتون میاد به خودتون یه نهیب بزنید، مسخره بازی رو بذارید کنار. برای چی؟ یعنی شما یه کسی میبینید اینجوریه، میگید نکنه من اینجوری شم، بهشون میگید ببخشید ببخشید، بهش میگید دیوونه ای تو؟ عقلت کجاست؟ علمت کجاست؟ واقعیت کجاست؟ وقتی 20 دفعه این حرفو زدید دیگه از این فکرا نمیکنی، ولی وقتی پروبال بهش دادید در باز گشتید، درست دومی که نگاه کنیم از کجا میاد. چون من اگر قرار بود با شما تو زمین استرابتون کار میکردم، بعد از یه ساعت میفهمیدم از کجا میاد. تمام اینا میاد از یه حالت میل شما به این که میخواید با این نوع شک و دودلی تصمیمای بزرگ و مهم تو زندگیتون نگیرید. اصلا بهانه نیست برای که میخواید درس نخون، بهانه نیست برای که میخواید ازدواج نکن. درست مثل دوستانی که بهشون برمیگردی میگی چرا ازدواج نمیکنین، میگن در این دنیای این همه بد آدم یه بچه‌ای رو بیاری که با این همه بدبختی ها در این دنیا و یه نمیدونم فلان. هم معلومه هم. حرفی که میزنن به حساب خودشون استدلاله، در حالی که فقط یه سفسطه و مغلطه است. از کجا میاد؟ از عدم تمایلشون به داشتن بچه. از کجا میاد؟ ای بس حوصله مسئولیت بچه رو ندارن. از کجا میاد؟ از اینجا که فکر کنن کسی برای من کاری نکرده که من برای یکی دیگه کار کنم. بله من نونخور نمیخوام، من نمیخوام نگران کسی باشم، من نمیخوام شبایی کسی منو بیدار کنه. خیلی عادیه. روزی که آدم اینو بگه تکلیفش روشنه، یعنی میدونه چرا نمیخواد ازدواج کنه. چرا من سیدی چرا ازدواج چرا طلاق دارم، چرا مثلا اونجا به 50 تا نکته اشاره میکنم؟ برای که آدم باید بدونه اینا از کجا میاد، که من چرا این گونه ازم. شما رو من میگید چی؟ من پاسخم به شما مشخص هستید، شما آدم مضطرب و نگرانی هستید. بیا فرض رو بگیریم پیشبینی من با حدس و گمان من درسته، نمیگم درسته ولی شاید باشه، بر اساس حرفایی که زدید شما آدمی هستید خیلی واقع بین نیست، یه باورها و اعتقاداتی دارید، آدم مضطرب و نگرانی به خاطر اون باورها و اعتقادات و عدم توجه به واقعیت ها پیدا کرد و حالا دارین اون رو رشدش میدید. اشکال کار همین است که با گذشت زمان بدتر میشه. به من میگید با این فکر چی میشه برخورد کرد؟ ما یه دنیای مرتب منظمی داریم که بر اساس قاعده و قانون کار. شما به اینجا تلفن کردید، اگر به جای 310-441-0555 هر کدوم از این شماره ها رو یه دیگه میگرفتید به اینجا وصل. دنیا اینقدر مرتب منظم، یه شمارهش هم نمیشه کم و زیادش کرد. و بعد روزی که همچین باوری رو داشتی، قرار نیست که به این موضوع اصلا پروبالی بدید که اصلا جایی تو ذهن شما داشته باشه. نه اینکه وقتی یه کسی میگه دیروز فکر کردم بعد اتفاق افتاد، یه توجهی بکنی چاد راست بگی، اون موقع کار خراب. اون موقع است که شما برمیگه سر باز همون عقیده اول، یعنی شما یه مقدار عقیده و نظر دارید اونها رو باید چک کنید و بعدم با یه واقعیت های روبرو میشید. تازه همه اینا همطور که عرض کردم از هزار تا فکر بعدی که میکنید یکیش اتفاق میفته. پس این یک. دو، اتفاق افتاد که من دیگه از پا در نمیام، خب مریض شدم که شدم، مگر من از حالا میتونم بگیرم هی بشنم بلرزم که ممکن تصادف کنم، ممکنه مریض بشم، ممکنه مسموم بشم، ممکنه به آتش کشیده بشم، ممکنه بسوزم، ممکنه این بیماری بگیرم، ممکنه اون بیماری بگیرم. خب اسم این استرابه دیگه. یه آدمی است که به جای زندگی کردن داره به مردن فکر میکنه. چرا اونجا هستن پرسشه. به همین جهت است که شما نمیتونید با نتیجه بجنگید. مثل اینکه من به شما برگردم بگم خب من متوجه شم روسی بلد نیستم، میخوام روسی بلد باشم. میخواید باید به روسی یاد بگیرید. شما میخواید این گونه افکاری نداشته باشید، باید باش برخورد بکنید. یعنی اولا بهش اهمیت ندید، بعد از اون ریشه‌هاشو پیدا کنید، بعد با یکی صحبت کنید. یه دفعه متوجه میشید که همه اینا اصلا از وقتی پیدا شده که شما مثلا در خصوص مادرتون که قرار بوده ایشون رو از ایران بیارید و مواظبشون باشید کوتاهی کردید. احساس گناهی داره که این فکر رو به ذهنتون میاره، احساس گناهی که شما رو زیر شلاق حالا ممکنه این مریض رو بگیر، حالا ممکنه اون مریض رو بگیر قرار داده، برای که شما رو تنبیه کنه. برای که هر چیزی به ذهن من شما میاد دلیل داره، بی خودی که نمیاد. چرا به ذهن بعضی ها یه چیزی میاد به ذهن یه دید نمیاد؟ این موضوعی که خودشون رندم تصمیم میگن تو مغز کی برن.
برای
که آدم ها با شما مدیگه. بنابراین عزیز با یک کسی از در صحبت کنیم. من توی سیدی ترس و استراب و وحشت توضیح دادم، میتونه اگزیستنشال انگزایتی باشه، میتونه استراب اخلاقی باشه، میتونه استراب نادانی باشه، میتونه استراب عصبی باشه، انواع مختلف داره، اونا رو باید شناخت و موضوع جدی است، برای که با گذشت زمان متأسفانه بدتر میشه، ازش هم چیزای دیگه در میاد، یعنی افسردگی در میاد، بدن خشم در میاد، بدن حالت بیقراری پیدا میشه، بعد آدم خودش رو محدود و مقید میکنه و بنابراین ترمزها رو میکشه و جایی که پیش بره شروع میکنه به ایستادن و عقب افتادن. به هر حال مقدار بیشتر بود ولی خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم از توضیحات مفیدی که فرمودید. خیلی سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. چنگ رجمن با ما باش.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات میرساند که تا تاریخ 31 آگست 2014 نرخ ویژه‌ای را اعلام می‌دارد. 90 آگهی در یک ماه، یعنی روزی 3 اعلان 30 ثانیه‌ای، 1800 دلار و 90 آگهی 60 ثانیه‌ای در یک ماه، 2700 دلار. همچنین 150 آگهی در یک ماه، یعنی روزی 5 اعلان 30 ثانیه‌ای، 2800 دلار و 150 آگهی 60 ثانیه‌ای در یک ماه، 3800 دلار. این تخفیف شامل حال آگهی دهندگان ارجمندی می شود که مستقیماً با رادیو همراه تماس گرفته و حداقل یک ماه آن را درخواست می کند. ولی رادیو همراه خود را تا آخر سال 2014 به این تخفیف متعهد می داند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-441-5111 و یا از طریق ایمیل sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111.
35 سال تجربه. جوزف کره‌ای، مدیر کمپانی شانا اینشورنس. 1-866-90-90-777. برای اطلاع و گرفتن بیمه جدید سلامتی فقط تا 15 اکتبر امسال فرصت دارید. بیمه مناسب برای فرزندان، عمر، تجاری، بیمه گروهی کارمندان. جوزف کره‌ای با لایسنس بیمه در اکثر ایالت‌های آمریکا. 1-866-90-90-777. 1-866-90-90-777. 35 سال تجربه.
همزبانان عزیز، خواهشمند است برای مشاوره و راهنمایی در کلیه امور املاک مسکونی و تجاری خود در جنوب کالیفرنیا با من سهیل یغمایی از کمپانی سنچری 21 تماس برقرار نمایید. 818-641-9992 www.homessocal.net 818-641-9992. عضو صرف هشت ایرانیان.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. در آمریکا بیشتر مواقع موکلین می توانند پرونده خودشان را از وکیل خود گرفته و به وکیل دیگری بدهند. اگر برای قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و گرفتن حق و حقوق قانونی فرزندانتان وکیل شما هنوز پرونده شما را به اتمام نرسانیده، بهترین راه این است که پرونده خودتان را به دست توانای دکتر ساسان اخوت بسپارید تا با مهارت از آغاز تا پایان شخصا پرونده شما را پیگیری کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنترو سیتی، اورنج کانتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای.
سلام بفرمایید.
مشکلی که من داشتم این هستش که من حدوداً 20 سال پیش با همسرم و پسرم مهاجرت کردیم به یکی از کشورهای اروپایی و متاسفانه همسرم بعد از حدوداً 10 سال به دلیل بیماری که داشتم فوت کردن و من و به اصطلاح پسرم موندیم و به خاطر اینکه اینجا ما نتونستیم، همسرم نتونست که تو رشته خودشون کار پیدا کنن، اینی که بیزینس های خریدن و در کار مواد غذایی و اینا بودن، تا اینکه من چند سال پیش با یه آقای آشنا شدم و مهاجرت یعنی ازدواج کردم و رفتم امریکا و مجبور شدم که همه چیزایی که اینجا هست رو تقریبا یه مقداری بفروشم و فقط یه بیزینس رو برای پسرم گذاشتم، چون اون موقع که پدرشون فوت کرد ایشون درس زیاد به درس علاقه نداشت ولی درس رو ول کرد، دانشگاه رو ول کرد و به خاطر که به من کمک کنه اومد و توی بیزینس بود و خلاصه من بیزینس و خونه رو گذاشتم و خودم مهاجرت کردم مثلا امریکا.
شما من بفرمایید که اون موقع پسرتون چند ساله بود؟
وقتی پدرش فوت کرد 22 سالش بود.
ولی وقتی شما ازدواج کردید؟
دو سال پیش که من مهاجرت کردم 28 ساله بود.
دو سال پیش، اوکی، بسیار خوب. ازدواج شما ازدواج کردید با ایرانی و اومدید امریکا؟
بله بله.
ولی بیزینس و خونه رو برای پسرتون گذاشتید؟
بله بله.
خب بچه شما؟
بعد از اون انسان متوجه شدم که یه مقداری هرج و مرج هستش تو کارشو، مثلا میگه پول کم میارم و نمیرسه و دستا که بیزینس خوبی بود و ما مشکل نداشتیم، بعد متوجه شدم کسی که پیشش به اصطلاح براش کار میکنه و آشپزی بود که آشپز ماهری بود که کار میکرد، اون به یه طریقی داره میخواد تیک اوور کنه بیزینسو، چون پسر من تک فرزند هست و اینجا کسی رو نداره و میدونست که هیچ کسی نیست اینجا و خودشو یه جوری نزدیک کرده بود، خلاصه به طریق میخواست که این بیزینس رو از این بگیره و اینو بذاره کنار و یه جورای خیلی عصبانیش کرده بود و خیلی مثلا باش مشکل داشت و اینها، منتها پسر من خب به من نمیگفت، فقط چیزایی رو که من واقف بودم این بود که کم میاره پول و من مجبورم که یه مقداری سهمی رو که به من میداد بفرستم براش دوباره اینجا. بعد عرضم بزرگون که من مجبور شدم برگردم، فروردین جنوری من برگشتم اینجا و دیدم وای چه مثلا واقعا بیزنس داره از دست میره و پسر منم خلاصه رفتاریش یه ذره تغییر کرده، اصلا اون بچه سابق نیست و خیلی عصبی و اینهاست، با من اصلا ارتباط برقرار نمی کنه. بعد عرضم بزرگون خیلی خیلی عصبی، از جنوری تا الان من موندم اینجا، همسرم هم اومدن یه چند ماهی که چون چغلشون جوری هست که میتونن بیان کمک کردن، ولی متاسفانه الان میبینم که اصلا راهی ندارم، نمیدونم با چه کار کنم، بیزینس رو دوباره بذارم برگردم، خونه رو چه کار کنم، گوش به حرف من اصلا نمیده، یعنی
گوش به چه حرف شما؟ نه آخه گوش به چه حرف شما نمیده،
یعنی وقتی که من باش میخوام صحبت کنم مطلقا گوش نمیده، یعنی نمیخواد صحبت کنه،
هر
طوری شده میخواد از زیر بار صحبت کردن با من شونه خالی کنه، ازدواج نکرده، هیچ وقت دنبال یک دوست دختر مثلا این ثابت چیزی نبوده، همینطوری آن ان آف با آدم های دوست میشده.
نه بیاد، نه مسائل بیاد با هم مخلوده، سب کنید
باش دوست باشه،
نه سب کنید. نه نه نه، چون از اون تلفن هایی وقتی شما حرف میزنید تو من حرف میزنم صدا نمیاد. ببینید عزیز، بیاد مسئله با هم مخلوط تنگه، چون وقتی ما تو زندگی اون از احده حل مسئله برنمیم که موضوع روی هم بیزن. اول بیاد آیا بیزینسی که وجود داره در حدی که شما میدونید توانایی تولید درآمد و یا سود رو داره یا نه؟
بله داره.
آیا پسر شما توانایی اداره کردن این بیزینس رو داره یا نه؟
داره، بله.
آیا دلش میخواد این بیزینس رو ادامه بده و اداره کنه؟
خیلی.
خب پس ما مشکلمون، پس اینجا مشکل ما چه هست؟
بسیار آبسشن داره با این بیزینس، یعنی تمام زندگیش همینه.
نه من، اینه که حسنش میتونه باشه، من شما به این نتیجه رسیدیم که این بیزینس سوداوره، پسر شما از اختش بر میاد و دلش هم میخواد این با کارو بکنه، پس بنابراین پرسش این که من با بیزینس چه کنم چه معنایی داره؟ اگر شما حرفتون این است که چون مثلا 1000 یورو در میاره و بر اساس قرارمون و درستش اینه که به من 100 یوروشو بده میخواد اونو نده، یا به من بفرمایید این پسر با وجودی که میتونه و میدونه و میخواد بیزنس رو باز دوباره خراب میکنه، خب اون یه بحث دیگریست، ولی فقط رو بیزنس بمون، بعدا به خونه میرسه. اینجا یه بحث اقتصادیه یا بحث یه بیزنسه، مسائل دیگر که ازدواجش یا دوست دختر پسرش نیست. حالا باز دو مرتبه پرسشم از شما میکنم، بچه ای که میدونه و میتونه و میخواد و بیزینسیست که سوداوره، چه پرسشی اصلا در موردش مطرحه که من باش چی کار بکنم؟ هیچی، نگهش میدارید و ازش بهره میگیرید.
خب بعدش زندگی خودش چی میشه؟
نه اون میره به آسمون. عزیز ببینید، خب مثلا چه فرقی میکن؟ ببینید قربونتون، من مثلا این فهم شما رو، زندگی ایشون میشه زندگی سوسک، چه ارتباطی به موضوع داره؟ شما میگی من با بیزینس چی کار کنم؟ بیزینس تکلیفش روشن. حالا بریم سراغ خونه. در خانه ای که ایشون نشسته، آیا خونه بیش از اندازه بزرگه، بیش از اندازه کوچیکه، یا مناسبه به گونه ای که ایشون اگر از اینجا بیاد بیرون باید بره یه خونه در همین حد بگیره؟
خونه بزرگه، خونه خانوادگی بوده و ایشون الان اینجا، ولی دوست داره اینجا باشه به دلیلی که میگه من خاطرات بچگیم هست و پدرم و از این حرفا.
حالا فرض بفرمایید که اجاره این خانه‌ای که درش هست 1000 یوروه، به نظر شما یه خانه مناسب با شرایط فرزندتون اگر بخواد یه جای دیگه بره اجاره کنه چقدر باید بده؟ یعنی با چقدر میتونه خونه مناسب داشته باشه؟
با کمتر از این، شاید یه مقدار کمتر از این بتونه یه خونه کوچیک.
چه مقدار کمتر از این؟
مثلا اگر در نظر بگیریم 2000 یورو اینجا اجارش باشه، با 1500 یورو میتونه بره یه خونه خیلی خیلی کوچیکتر از اینجا.
حالا چرا این کاری میکنید عزیز؟ برای که اون تفاوت اونقدر مهم نیست، بالا به خونه قیمتش هم میره بالا، بعدم پسر شما اونجاست، بعد پدرش رو از دست داده، مادرش رو از دست داده، تنهاست، چه دلیل داره حالا خونه ای که میگه من بهش یه ارتباط احساسی دارم ازش بگیرید؟ پس موضوع خونم به نظر من منتفیست، یعنی شما نه دست به بیزینس بزنید، نه در خونه اون آشپز رو از سر راه فرزندتون بردارید. و بعد این که حالا سومین مسئله، موضوعیست که شما دیگه کاری براش نمیتونید کنید. فرزند شما یه ویژگی‌های روانی داره، یه ترجیحاتی داره، یه نوعی از زندگی داره، یه مقدار امیدها و آرزوها داره، یه مقدار بیم و نگرانی‌ها داره، یه مقدار ای بسا گرفتار یا بیماری‌ها داره. در این که کمکش کنید بره کمک بگیره رو با تو موافقم، ولی این که گوش به حرف شما بکنه، شما احتمالاً خیلی حرفی برای گفتن بهش ندارید عزیز، و اصلا فرقی هم نمی کن. بعد مثلا بهش چی بگی؟ پسرم بهتر است که بری ازدواج کنی و سر و سامان بگیری. این حرفا رو همه می زنن، همه می دونن، گفتنش هم نه فرقی می کنه نه اهمیت. مثل که من به شما بگم خوب زندگی کن، نگار مثلا مهمه.
نمی دونم آخه از ساعت 5:30 صبح یه نفر بره تا 7:30 شب بیرون فقط کار کنه، فقط کار کنه و هیچ سوشال لایف نداشته باشه، هیچ کار دیگه نکنه غیر از کار،
مریضه.
خب همین،
ولی مادرش با سخنرانی نمیتونه برش مشکلی رو حل کنه.
خب باید چه کنم؟
هیچ، من اگر به عرضم توجه کردی درس کردم، تنهاش کاری که شما ای بتونید بکنید خیلی خیلی مهم اینه که کمکش کنید بره کمک بگیره. همین، یعنی بره پروی دکتر بگه این شرایط زندگی منه، با او کار بکنه، کمکش کنه که از این دنیای بی حس بی احساسی که میخواد خودش رو اینجا مشغول کنه و بشه کارخانه خواب، بره کار بکنه، بیاد خانه بخوابه، در به من میفرمایید فرزندتون ایراد داره، اشکال داره، حتماً. ولی درست مثل که من به شما بگم رگ قلبم گرفته، شما چیکار میتونید برای من بکنید؟ تنها لطفی که بکنید من برای دکتر، بلکه شما که میرید رگ قلب من رو باز کن. فرزند شما با توضیحاتی که شما دارید و حرفایی که میزنید یه بچه گرفتاره و ای بسا بیمار، گرفتار و یا بیمار. خب کمک حرفه‌ای میخواد، کمک مادر نمیخواد، عقیده مادر و پدر رو هم نمیخواد، فرقی هم نمیکنه. اینا چیزایی هم که میخواید بهش بگید ای بسا بیشترشو میدونه، خیلی هم عمیق‌تر و سنگین‌تر در ارتباط با خودش میدونه، چیزای مهمتری هم که شما نمیدونید رو میدونه، ولی فایده نداره، کار نمیکنه عزیز. یعنی شما برای یه بچه 30 ساله اونم با آنچه که اتفاق افتاده 20 سال تو اروپا است، پدرشو در 22 سالگی از دست داده، مادرشو در 28 سالگی به حساب خودش از دست داده، چون مادر ازدواج کرده از اروپا اومده امریکا اونجا مونده. او الان قرار خوب زندگی کنه. من هیچ کنم از این کارام اتفاق بدی نیست، هیچ کسم کار بدی نکرده، اما او که ضعیف و شکننده بوده یا کمی شکسته یا میتونه بشکنه. نگرانی شما کاملا کاملا درست، حق دارید که نگران او و نوع زندگی و نحوه زندگیش باشید، ولی آیا شما میتونید باش حرفی بزنید؟ اگر او بخواد با شما حرف بزنه، اگر گوش شنوایی داشته باشه، یک دفعه شما میتونید نظرتون رو بدید. اما به اعتقاد من نه نظر شما خیلی دقیق و درسته و نه فرقی میکنه و فایده داره. اما شما یه دفعه یه سنگ دیگه میندازید جلو من که اصلا حاضر نیست با این درباره این موضوع با من حرف بزنید. پس موضوع منتفی، شما هیچ کاری. درست مثل این که در خونه همسایه رو بزنید و بگید من میخوام تو رو راهنمایی کنم. به شما میگه خانم من هیچ علاقه‌ای به شنیدن حرف شما ندارم. به من میگه قرار هست که موضوع غیر از این باشه، با تو موافقم، ولی فعلا چنینه. من خودم تو زندگی من بخوام با بچه‌ام صحبت کنم، میگم دلتون میخواد مایل هستید با من حرف بزنید؟ خیلی از وقتا من میگم نه. تمام پایان کاره.
ولی خب کارهاش باعث میشه که زندگی من خیلی مختل شده. یعنی
خب بشه، ببینید این بهانه نمیشه. ببینید من نمیتونم بگم کارهای پسرم سبب میشه که من شبا نخوابم. خب حالا خیلی خوب، اصلا 700% درست و قبول. حالا نمیتونید بگید پس نتیجه میگیرم که من میخوام برم این کارو کنم. من میگم فرقی نمیکنه، فایده ای نداره، کار خراب میشه. شما هنوز نخواستید دست از این ذهنیت که به نظر من دارید بردارید که من و شما یه دوره‌ای هست که در ارتباط با فرزندانمون ای بسا در 8 سال اول 75% نقش داریم و دخالت میتونیم بکنیم و اثر داریم. بعد از 18 سالگی میشه 1%، اونم تازه وقتی که اونا بخوان و اجازه بدن، ولی میشه 0. حرفای شما درست. به همین جد است که شما باید از راهی برید که کار میکنه، نه راهی که شما دوست دارید یا درست میدونید. ای بسا نظرتون هم درست باشه، ولی وقتی راه نمیده چی؟ شما الان به همسایه پردویی بگید من فکر کنم بهتر خونت رو رنگ کنی، چه که میخوایی بفروشی دو برابر میفروشی. کاملا نظر به شما به شما جمعه بود.
من شاید فکر کردم اگر از نظر ارتباط مالی که ما با هم داریم از آن بیزینس خونه اینها بعضش تکلیفش مشخص بشه، شاید مثلا به فکر بیاد بیشتر، مثل ریسپانسیبیلیتی رو بیشتر احساس کنه که به هر حال مادری نیست که همیشه بیاد جور بکشه، یا بدونه که خودش باید یه مقداری فکر کنه. واقعگرا نیست اصلا، نمیدید خب. یه عالم
عزیز من اصلا بیاید حرفای شما درست. وقتی واقعگرا نیست شما کاملا بهش بگید از کمک من بی بهره‌ای، تفکیکم بکنید بیاید. بعد از یه مدتی هم این همون کار قبلیش، آنچه داره رو از دست میده، بعدا هوملس میشه تو خیابونا میفته. حالا میخواید چیکار کنید؟ شما میخواید بگید من سهمتو دادم و یا حقتو دادم، خودت خراب کردی؟ مگر شما مثلا یه آدم غریبه یه ناآشنا هستی؟ شما مادرشی، تنها کسیست که او داره، نه خواهر داره، نه برادر داره، نه پدر داره، نه این گونه که شما میگید دوستی داره، نه همسر داره. خب شما میخواید حسابتون رو پاک کنید با اون. چه حسابی عزیز؟ بذارید خبر بد براتون دارم. تا 102 سالگی و شما هنوز گرفتاری، تا 110 سالگی شما هنوز گرفتاری، که فرزندتونه. My way or highway که نمیشه که یا بیا به راه من یا برو دنبال کاره. نه گیرید عزیز. به من میگید نظرش غلطه، فکرش غلطه، کارش غلطه. مثلا با شما اصلا بحثی هم میگم کاملا کاملا با تو موافقم، ولی شما دنبال راهی باید بگردید که موضوع و مسئله رو حل کنی. شما من میگید از این طریق حل میشه، روزی که من تفکیک کردم گفتم من کاری به کارت ندارم، به فکر میاد میره دنبال کار و زندگی بکنید، ولی معمولا چنین نیست عزیز. برای کسی باید بشینه ببینه اون چی میگه، اون چی میخواد. من حرفای شما رو شنیدم، از نظر من حرفای شما کمیش درسته، نه همش، ولی برفرض که اون قسمت درستش هم من بپذیرم، فرقی نمیکنه و فایده ای نداره. برای این راه مشکلی رو حل نمیکنه عزیز. یعنی یه گفتگوست در حدی که او بیشتر حرف بزنه تا شما و ببینه چه میشه. حتما به همسرتون، به کسای دیگه یه چیزایی گفته یا یه چیزایی در گذشته گفته. شما اگر اون حرفا رو بزنید میشه فهمید که او کجا ایستاده، به موضوع چگونه نگاه میکنه.
بر... به موضوع اینطوری نگاه میکنه که بچه موفقیه تو کارش، یعنی بچه‌ایه که میتونه خیلی خیلی خوب پیشرفت کنه تو این کاری که هست، حالا نمیگم تو چیزی که چیزای دیگه. منتها نمیدونم، همش من فکر میکنم که من خب من خودم هم احساس گناه میکنم، میگم شاید من یه جایی
نه بسوال من مخلوق نزیزم. نه آخه این چه بحثیه؟ نه آخه این چه ببینید شما این میخواید من گیج کنید؟ من آدم گیجی هستم، اینا چه ارتباطی با هم داره؟ بچه ایست که موفق است در بیزینس، شما هم که نگران بیزینس هستید ولی کنید برید دیگه، تموم شد، بازی در نیارید. شما مادر کنترل کننده ای هستید، بعدم خودتون ازدواج کردید رفتید احساس خوبی ندارید، اینا بازی و بهانه.
نمیدونم، خب شاید همین، شاید فکر میکنم مثلا من تنهاش گذاشتم خودش خب. یه چیزی
نه.
که من
دلتون میخواد نه صبر کنید،
تنها گذاشتمش، حالا دارم توقع ازش دارم
نه صبر کنید
بکن اون کارو بکن. خب یه نفر سخت روندن یه خونه بزرگ بیزینس پر درد سر، اینا یه ذره منو گیج کرده.
بنابراین اگر دلتون میخواد از این پوزیشن مادری حق به جانبی در بیاید و یه مقدار اوریان حرف بزنید و ببینیم چه خبره، میتونید رو خط باشید، ولی اگه میخواید همچنان پیچیده و مادری و گردن کلفتی صحبت بکنید به جایی نمیرسه.
نه شما هر چیزی که من همون کارو میکنم.
بنابراین روی خط باشید، روی خط باشید، بذارید ببینیم کتک کاری ما به کجا میرسه. روی خط باشید. شنگ و رجمن با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در استرالیا. دو کنفرانس 16 ساعتی کودک درون در روزهای شنبه و یک شنبه 20 و 21 سپتامبر در سیدنی و شنبه و یک شنبه 27 و 28 سپتامبر در ملبورن و 6 کنفرانس 3 ساعته در روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 23، 24 و 25 سپتامبر در شهر پرت. لطفاً به اطلاعیه های بعدی توجه فرمایید.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیسر، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو هم‌اکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب ها 310-474-2010 310-474-2010. surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
دکتر الیوت زرابی، وکیل جنایی. اگر به دلیل رانندگی در حال مستی DUI درگیر مشکلات قانونی شده اید، به دکتر الیوت زرابی مراجعه کنید. دکتر الیوت زرابی در پرونده‌های مربوط به دعاوی خانوادگی، جرایم مربوط به آزار جنسی، دزدی، مواد مخدر شما را از نظر حقوقی و قانونی راهنمایی می‌کند. برای مشاوره رایگان با دکتر الیوت زرابی تماس بگیرید. 877-52-52-9-10-877-LA-LAW-10.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید، واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی، مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز انهایم 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
اگر از تزریق‌های متعدد توسط افراد بی تجربه و تازه کار با هزینه‌های مکرر جهت پروسیجرهای زیبایی خسته شده اید، دکتر رامتین مسعودی با تزریق فقط یک بار از جدیدترین فیلری که دوام آن بیش از 5 سال می باشد مشکل شما را رفع می نماید. با یک بار تزریق درست حداقل 10 سال جوانی و شادابی را به پوست خود هدیه کنید. دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-71-71 310-855-71-71.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه‌ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام مجدد خدمت.
خواهش میکنم. حالا بیاد شما یه کاری بکن. یه ذره مشکله. حرفای پسرتون که بخصا نوع تند و تیز و حتی غلط و بدش در ارتباط با این موضوعا و یا شما یا هر چیزی، همکنون، نمیگم 5 سال قبل و 15 سال قبل، ظرف 1-2-3 سال اخیر چه بوده و چه هست؟ یعنی اگر من بهش بگم مرد عزیز چی کار میخوای بکنی، موضوع چیه، مسئله چیه، مشکل چیه، به من چی میگه؟
شاید میگه مامان من هیچ وقت اپریشیت نکرده کارایی که من کردم، هیچ وقت بهم نگفته آفرین بارکلا، همیشه انتقاد کرده. شاید مثلا، شاید که نه، حتما اینا رو میگه که مامان من مثلا همش منفی بوده راجع به هر چیزی، هی گفته اینو نکن، اینو مثلا با این دوست نشو، اینو بکن، بعد یعنی بکن نکن زیاد کردم بهش.
شما که دیدید من درباره گردن کلفتیتون و ایناتون از اول کاملا پیداست عزیز، یعنی شما از اون مادرای 18 چرخی و معمولا بچه‌ها زیر این چرخ‌ها له میشن، اشکال اینه. حالا غیر از این دیگه چی؟ الان بهش بگم خیلی مادر که امریکاست، تو هم که اینجا همه کاره هستی، حالا مشکل تو چیه؟ من چی میگه؟
میگه هیچ مشکل ندارم، خیلی هم زندگیم خوبه.
پس شما چی میگه؟
نمیدونم آقای دکتر، شاید آدم های دوروورش هستن، دوست نداره، دوست واقعی نداره که خیلی دوست باشه، ولی آدم های دوروور خودش جمع میکنه به خاطر شاید به خاطر بیکسیش که آدم های درستی نیستن، چه میدونم سینگل مام، نمیدونم گدای در کوچه، نمیدونم یه کسایی که هی کمک میخواد بکنه، هی میخواد کمک کنه،
برای که خودش رو با اونا همانند میکنه عزیز، برای که خودش همه چیزش رو، 10 ساله بوده از کشور اومده بیرون، 20 ساله بوده، 22 ساله پدرش رو از دست داده، 28 ساله مادرش رفته، علاوه یه مقدار مادر کنترل کننده ای داشته، بکنه نکنی داشته، تو بیزینس بوده، توی کشور غریبه بوده، احساس مظلومیت میکنه، پس بنابراین اگر بتونه میخواد به همه یه جوری کمک کنه،
میکنه، بله به همه کمک،
بنابراین یه تابلو سازمان مللی، شیر و خورشیدی، حلال احمر، یه چیزی هم باید بالای ساختمونش بزنه. شما هم که دلتون میخواد یه مشکل بزرگ رو حل کنه، یکی رابطش با شما خوب باشه، دوم ازدواج کنه، شما نوه دار بشه.
من نمیخوام همچین، ولی دوست دارم که زندگیش نرمال باشه. خودم از خودم بعضی وقتا خجالت میکشم که چرا مثلا بچه های دیگه مثلا خیلی نمیدونم خوب رفتن جلو و این عقبه یه مقدار.
باش بقیه چیکار دارید عزیز؟ مشکل مسئله فرزندتون رو حل کنید. الان فکر کنین مسئلهش چیه؟ نگاه و نظرش راجع به زن و ازدواج چیه؟
دوست داره میگه من برم باش زن میگیرم، ولی آخه وقتی نداره که بره دنبال آدمی، یا مثلا سوشیال لایفش خیلی خیلی کمه،
بله. خب اگر همین حرفو بهش بزنین جوابش به شما چیه؟
میگه باشه باشه حالا میکنم، نگران نباش باشه.
خب راست 30 سالشه هنوز، حالا چیکارش داری؟
آخه نمیتونم مثلا حتی با چیزای معمولی، نمیدونم، آدم با هیچ کس، با هیچ کسی چه ارتباطی نداره، یعنی دلش فقط خوشه به این که بره این کارو انجام بده و کارو خوب انجام بده و موفقیت خوب داشته با... یعنی یه حالتی داره که فکر میکنه همه چیز در این کار
خوب. خود متوجه هستم عزیز. نه اونه که من و شما به این ببینید عزیز، بذارید موضوع رو جور دیگه نگاه. روزی که من در زندگیم خودم رو در شرایط بدی در کودکی میبینم، به نتیجه میرسم که همه گرفتاری ها و بدبختی های من از یه چیزه، جهان رو حس میکنم و احساس میکنم. پس بهتره درست مثل کسی که به اتاق عمل میره و درد رو حس میکنه خودم رو بیحس کنم. پس من حالا میام خودم رو بیحس میکنم. یکی از راه های پذیرفته و پسندیده در جهت بیحس کردن اینه که میفتم دنبال درس و کار یا دنبال ورزش یا همه اون چیزایی که از نظر مردم پذیرفته و پسندیده است و در نتیجه با افراط در اون گذاشتن وقت و انرژی پیشرفت‌هایی رو موجب میشم ولی عوضش دنیا رو هم حس و احساس نمی‌کنم. بنابراین آدم ورکالیک، آدمی که بسیار کار میکنه، میخواد جهان رو حس و احساس نکنه. معمولا هم سه تا اعتیاد مثبت اینجا پیدا میشه، یکی درس، یکی کار، یکی مذهب. نتیجتا مردم به این سه چیز یا با ترکیبی از اینا میچسبن و جهان رو حس و احساس نمی‌کنن. بنابراین اون حالات احساسی و عاطفی و هیجانی رو ندارن. همطور که عرض کردم میشن تبدیل به کارخانه خواب، میرن کار، میان خانه، میخوابن. و این زندگی نه، این توازن و تعادل داره حتما نه، ولی علتش اینه که اونا جرأت حس و احساس کردن رو ندارن. چرا؟ برای که دیگران برایشون حس و احساس رو کردن، دیگران بهشون گفتن تو باید چه کنی یا چه نکنی و بنابراین اونا به تدریج از کار افتاده. درست مثل کلام، از بس گفتن بچه ها به تدریج کر شدن، بعد دیدن فرقی هم نمی کنه در جواب لال شد. حالا ما میگیم چرا گوش به حرفای ما نمی کنن، با ما حرف نمی زن، برای که کر و لال. به همین سادی، به همین سادی. چرا علاقه ای در زمینه های دیگر زندگی نداره؟ توش چیزی ندیده. زمینه های غیر از شغل و بیزینس که حساب و کتاب و تکلیف روشن است و درآمد امشبش رو با دیشبش مقایسه میکنه و متوجه میشه وضعش چگونه بوده و اگر خوب بوده احساس خوشحالی میکنه، تو رابطه چیکار کنه؟ اذیت نشید لطفا، بره یه زنی بگیره مثل مامانش که حالا صبح تو رو بهش بگه کجا بودی، کجا رفتی، چرا این کار کردی، چرا اون کار نکردی. نمیخوام که چی بشه که بتونم باهاش همخوابگی داشته باشم. حالا اگر هر روزم بخوام رابطه، خب میرم یه دختر پیدا میکنم باهاش همخوابه میشم، تعهد و مسئولیتم نسبت بهش نه. یعنی میدونید نظام استدلالیه رو خیلی راحت میشه فهمید، از کجا میادش هم معلومه. بنابراین اینجا دیگه شما نمیتونید وارد سیستم بشید و بگی چی کار کن، چون شما اون زبون رو نمیدونید، برای که اون یک کس دیگری شده، او برای خودش دنیایی رو درست کردم. طور که خدمتون عرض کردم، فکر میکنه این کارا درد سر، نگاه میکنه به زندگی خودش که چگونه 10 سالگی که یکی از بدترین سنوس بین 5 تا 15، مهاجرت بدترینه، بدترینش هم اون وسطشه، 9، 10، 11. من از اونجا کنده شدم، بدون خواهر برادر اومدم اینجا توی کشور غریب، اونم اروپا که با ایران متفاوته. بعد پدر رو از دست دادم، بعد مادر درگیر زندگی سخت شده برای که بتونه زندگی رو بگذرونه. مامان رفتیم توی بیزینس و اونجا کار کردیم، 12 ساعت و 14 ساعت کار کردیم، برای که اینا بیزینس های بسیار خطری هستند، بیزینس های راحت و آسوده ای نیستن، ظاهرش ساده است ولی بسیار پیچیده است، برای که به ده ها و صد ها رشته مرتبط و هر آنم خطر و ضرر آدم رو تهدید میکن. خب ما هم تو این زمینه مهارت های پیدا کردیم، اما زندگیمون دور این محور میچرخه و بعدم باید به اون تکیه کنیم، برای که چیز دیگری نداریم. حالا منم با این بیزینس در این حال، تو این مدتم با اون زمینه غربت و گرفتاری و همه این چیزایی که من بهش اشاره کردم، حالا توی وضعیتی قرار گرفتم که باید حواسم اینجا باشه. حوصله نق و ناله یک کسی دیگر رو یا دوتا بچه رو ندارم، برای که اونا برای من اونقدر جالب و جاذب نیستن. اذیت لطفا نشید، برای من خودم خواهر و برادری نداشتم، اصلا با این رابطه برابر راحت نیستم. بعدم اومدم اینجا و بعدم نمیخوام بگم از این کارا بدم میاد، همینقدر یه ذره مطمئن بشم، اینجا آروم بگیرم، یه دختر خوبی پیدا بشه، سازگار باشه، خب باری رو من نباشه، بسیار. بنابراین عجله ای ندارم، پیدا شد ازدواج کنم، نشد نمیکنم. ولی شما که میخواید خاطرتون آسوده بشه و اونم سر و سامانی به حساب خودتون میگیره تشکیل خانواده و بده شما رو راحت و آسوده کنه که میشه فهمیدتون، غیر از این فکر میکنید. ولی آخه فرقی نمیکنه عزیز، ماجرا به همین سادگیست.
آقای شاید فکر کردم که باش صحبت کردن که بریم، یعنی فکر کردم شاید دو نفریمون باید بریم یه روانشناس رو ببینیم. باشم صحبت کردم، گفتم خب تو وقتی که با من صحبت میکنی بعض وقتا عصبانی میشه، چیزا رو پرت میکنه، حتی یعنی به مرحله میرسه که واقعا میشکنه، مینداز زمین میشکنه. نه همیشه، گاهی اوقات که با من شروع میکنه به جر و بحث کردن، من ادامه میدم، اونم مثلا به اون مرحله میرسه. ازش خواهش کردم گفت بریم پیش یک روانشناس که هر دومون بریم. نمیدونم عقیده خوبی هست.
بسیار بسیار عزیز. یعنی ببینید موضوع اینه، دقیقا داستان این است که گفتگوی شما به یه جایی میرسه که فرزند شما کمی از حرفای شما رو قبول داره، خودش رو مسئول و مقصر میدونه، اما با پذیرفتنش از پا در میاد. پس به همجه هست که تبدیل میکنه به یه خشم ویرانگر که مثلا چیزها رو پرت بکنه یا بشکنه. چون روزی که کسی این کار میکنه معلومه که قبول داره این مقدار اشکال داره، بایده این کار نمیکنه. اما این موضوع رو شما نمیتونید به تنهایی حل کنید، دوتایی میتونید به دکتر و خیلی هم کمک میکنه، خیلی خیلی کمک میکنه. یعنی مخصوصا اگه دکترتون دکتر خوبی باشه، ممکنه جلسات اول حتی روابط شما بدتر بشه، نتیجه هم نگیرید. میخوام این هشدار رو بهتون بدم، ولی مال 4-5 جلسه اوله. بعد کم کم این سیلی که آمده که با خودش این همه خار و خاشاک داره، حالا یه آب زلال پاکی میاد که میشه روش حساب کرد. شما اصلا رای غیر از این نداری. علت این که من تو گفتگوی قبلی به شما وارد این بحث نشدم برای که میدونستم گفتگوی ما ادامه پیدا میکنه و بعدم این حرف آخر رو قبل از خداحافظی من به شما میدم. شما چاره ای ندارید عزیز. اگر پسر شما الان رو خط بود، من قول به شما میدادم که 5 موضوع رو باید اصلا به گونه دیگه شما حس میکردید، احساس میکردید، قبول میکردید، عمل میکردید. و خیلی هم موضوع ساده ای هستی چه با ایرادی هم نداره. درست مثل این که فرض بفرمایید اگر با من حرف میزدید میگفت من الان آمادگی ازدواج ندارم و فرد مناسب دوربرم نیست، و ولی میگم به مادرم که این کارو میکنم، نگران نباش. گفتم 100% حق با توه، فراموشش کن، مادر حق نداره به تو حرف دیگه بزن. موضوع به همین راحتی میتونه بریده بشه، روشن بشه. پس بنابراین پرونده میده که به من میگید مسئله و مشکل حل میشه؟ نه. به من میگید آیا این فقط یه حرف؟ احتمالاً، ولی الان که بیش از اون کاری نمیشه کرد. یه آدمی ابتدا باید یه گوش شنوا پیدا بکنه تا آدم بتونه باهاش حرف بزنه. وقتی گوش شنوایی نیست، شما با کی میخواید حرف بزنید؟
فکر کردم با شما صحبت کنه، بعد دیدم که خب انقدر دیر میاد خونه که به این گفتگو نمیرسه. فکر کردم شاید من با شما صحبت کنم، بعد اینو بذارم گوش بده.
نه، این کارو بکنید. اولا میتونه یه دفعه بیاد بعد از اون، من ساعت 4 بعد از ظهرم دارم که وقت شما تو اروپا یکی بعد از نصف شب شماست. بنابراین هنوزم فرصت هست برای که بچه‌های از این قبیل که معمولاً صبح قرار نیست صبح زوده. نه اینکه اصلا توصیه تو این زمینه دارم عزیز، و اگر اومد دو نفره بتونید بیاد خیلی کمکه. حالا بهتون میگم چرا کمکه، نه به خاطر شما، به خاطر اینکه هزاران پدر و مادر گرفتاری همین نوع روابط رو دارن، برای که این یه موضوع دنیای امروز ماست. این برمیگرده با آنچه که خانواده بوده و خانواده شده و اون مادر غربت. من سالهای سال با آقای ایرج گرگین که یادشون بسیار بسیار گرانباد، یه برنامه‌ای در رادیویشون که شاید به 20 سال قبل میرسه، بیشتر حتی، داشتیم تحت عنوان در غربت غرب. یعنی ما در غربت غرب گرفتاریم عزیز، و بسیاری از این گرفتاری ها و مشکلات ناشی از این به هم ریختگی است. معناش این نیست که در ایران اگر بودیم نمیداشتیم، اونجا مسائل خودشو داره. درست مثل که من تو خیابون بیام یه موضوعی دارم، تو مهمونی موضوع دیگری دارم. نمیخوام بگم یه جایی یه چیزایی هست جای دیگه نیست، اما اینا برمیگرده به خیلی از اون میشه شناختش، فقط احتیاج به کمکه. بنابراین ازش بخواید این حرفا رو بشنوه و خودتون هم یه دفعه دیگه بشنوید مطالب رو، بعدش اگه دلش خواست بیاد. ولی ترجیح من این است که اگر میخواید بیاد، دوتایی با هم باشید، تلفنی باشه بشه صحبت کرد، من در خدمتتون هستم. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی ممنون. فقط خواستم ببینم آقای دکتر، اگر من بخوام با ایشون برم پیش دکتر، باید دکتر سایت
نه حتما اصلا سایکیاتریست، شما سایکولوژیست باید، روانشناس، حتی یه روانشناس خانواده ای باشه بهتر، برای که موضوع شما بیش از هر چیزی خانوادگی است. رابطه است، it's a matter of relationship، موضوع رابطه است. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت.
متشکرم لطفتون.
تمام گفتم. تمام.
خدا نگهدار.
شنگل اجبان بعد از چند پیام با ما باش.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم. سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است. به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و خلاف برخی مراکز دیگر، ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استبلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمی‌شد.
مشکلات واریس و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
ای تو بارون صبح سحر، استها رو از اینجا ببر. میدونی که عشق یه روزی میاد میکوبه به حلقه در.
وقتی یه روز عشق اومد و کوبید به حلقه در، اون روزه که به فکر میفتی چجوری میتونی بهترین ها رو برای بهترین شب زندگیت فراهم کنی و جشن عشقت رو هرچه باشکوه تر برگزار کنی. اون وقته که میتونی رو تجربه 19 ساله و سرویس بی نظیر و حرفه‌ای ما حساب کنی. از کیترینگ تا رنتال، از دیزاین تا ویتر و ولت پارکینگ، اینا تازه همه اون چیزی نیست که ما برای سورپرایز کردن عشقت آماده کردیم. پیشا پیش انتخاب عشقت و ما رو به عنوان وسیله‌ای برای ابراز عشقت به تبریک میگم.
پیمان فقان، کاشر کیترینگ، 818-430-3006 818-430-0006 عضو 08 ایرانیان pfkasherkatering.com.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها میتوانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکا است که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته‌ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و CT اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
یک وکیل بی رقیب، بی همتا، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، دکتر رادنی مصریانی. 818-808-0808. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی، ایرواین و 08 قانونی شما. 818-808-0808.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، باقا نستید.
بله، خواهش کنم بفرمایید.
سلام عرضون کنم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من زنگ زدم راجع به پسرم که 20 سالشه، سال دوم مهندسی و الان اومده خونه داره اینترنشیپ میکنه و ما متوجه شدیم که متاسفانه یعنی شک داریم که داره کوکائین مصرف میکنه. اگر اجازه بدید یک خلاصه ای من راجبش بگم.
بفرمایید.
دیده داشته باشید و البته ما بنابرای گفتهای شما با دوام بجاش صحبت کردیم، حالتاشو گفتیم و ایشون هم تشخیص دادن، ولی متاسفانه مشکل بزرگی که الان داریم که چجوری این مسئله به این حساسی رو اپروچ کنیم، چون پسر فوق العاده با شخصیتی از نظر اجتماعی خیلی بالاست، اینترنشیپ داره میره، سال دوم مهندسی تاپ 30% دانشگاهشه، قهرمانی ورزشی داشته و خیلی خیلی میخوایم مواظب باشیم که چجوری اپروچش کنیم. خیلی ایندیپندنته.
شما چند تا خواهر برادر چند تا فرزند دارید شما؟
بله، این خلاصه بگم، من و شوهرم 27 سال ازدواج کردیم، دو تا فرزند داریم، پسر دختر بزرگم 27 سالشه، از دانشگاه فارغ التحصیل شده، داره درس میخونه و پسرم هم که الان 20 سالشه. پسرم بنابر گفته های شما در 14 ماهگی اول فوق العاده خوبی داشته، پس بچه سی سکشن بوده و از 8 سالگی هم شدیدن در ورزش خیلی خیلی فعال بوده. تنها مشکلی که من میبینم، من در حاملگی یک دیپرشن خیلی شدید داشتم و بعدش هم در حدود 7 سالگی ما متوجه شدیم که از نظر لرنینگش زیاد سموت و راحت نیست. برای همین من اینو بردم و اوالویت کردیم، یک اینتنسیو لرنینگ اوالویشن دادیم و متوجه شدیم شدیداً آدیتوریه و از اون وقت بعد براش معلمای خصوصی گرفتیم و خلاصه درسش رفت جلو و ورزشش هم همیشه قهرمان بوده و در تاپ دانش مدرسه بوده. ولی مسئله‌ای که داشت وقتی که اون امتحان رو که دادیم، به ما گفتن که این وقتی که میخواد یه چیز رو پروسس بده خیلی براش سخته، یعنی از روی تخته بخواد یه چیز رو پروسس بده براش خیلی خیلی مشکله.
مثلا از روی تخته یا حتی کتاب هم چنینه؟
چرا، روی کتاب هم همینطور، خوندنش براش سخت بود ولی بشنوه خوبه. ولی از یک جنبه دیگه به ما گفتن در این که بتونه یه چیزی رو ببینه و دقیق بگه این اول تا ابتداش تا آخرش چجوری کار میکنه، در شاید 3% بالای تمام بچه های همسن خودش باشه در دنیا. برای همین ما خیلی این رو براش امکانات این که بشینه چیز درست کنه، اختراع کنه تو خونه، مدام از 7 سالگی در حال اختراع و ماشین درست کردن و یه کامپیوتر میتونه درست کنه بدون اینکه اصلا اشکالی به وجود بیاد، ماشینش رو میتونه در سن اصلا 15 سالگی موتورشو بذاره پایین درست کنه و برای همین رفت رشته فیزیک و مکانیک. ولی اینو بهتون بگم، از نظر لرنینگ همیشه چالنج داشت و ماتش هم آنچنان بالا نبود که بره مهندسی.
بذار ازتون یه سوالی بکنم، توی این مدت که در اولا چه ورزش هایی درگیرش بود؟
ورزش از میتونم بگم اولش این بدن خیلی قد بلند و ماسلی داشت، با ورزش شنا شروع کرد و قهرمان شد، ولی از 12 سالگی رو دوست ندارم. بعد ساکر رو شروع کرد، ساکرم به عنوان گولی بود، خیلی خیلی رفت جلو، ما خیلی اینوالوش بودیم. ولی یهویی در دانش در های سکول یکی از مدیران متوجه شدیم برای فوتبال خیلی خوبه، وقتی رفت فوتبال اصلا اوج گرفت و با قهرمانی استیت رسیدن و خیلی خیلی فعال بود و این وسط ها همینطور در حال دوندگی.
قصدون فوتبال امریکاییه دیگه؟ قصدون فوتبال امریکاییست دیگه؟
بله بله.
خب
قهرمانی رو گرفت و بعدم بویسکاوت یعنی همون پیشاهنگی رفت و ایگلش رو گرفت. ولی از نظر درسی دارم بهتون میگم خیلی تاپ نبود، ولی ما به خاطر اینکه مشکلاتش رو فهمیدیم و معلمای خصوصی و کلاسای خصوصی، این خودش رو کشید بالا. ولی اینو بهتون بگم همیشه چالنج بود که من هر وقت فکر می‌کردم مثلا دانشگاه نره بره کامیونیتی کالج، بعد کامیونیتی کالج یواش یواش ترانسفر کنه، چون خیلی طول می‌کشه ولی می‌کنه.
بذار من ازتون سوال کنم، یعنی اگر درسی رو براش بگن راحت‌تر یاد می‌گیره تا بخونه، درسته؟
دقیقاً. آدیتوری دیگه شدیدا. ولی اینجوری بهتون بگم که به خاطر اکستراکولیکولار اکتیویتی خیلی بالایی که داشت، این وارد دانشگاه خیلی تاپ مهندسی شد، که یعنی باید چالنج میکنه با بچه‌هایی که همه ولید ویکتورین و اینا بودن. ولی با به عنوان رشته فیزیک وارد شد و بعد علاقه شدیدش به مهندسی، خودش رو با سختی خیلی شدید وارد مهندسی کرد و این الان یکی از افتخارات بزرگشه که میگه من تاپ 30% هم و اینو و اینترنشیپ گرفته و من احساس میکنم در این رشته واقعا علاقه داره و موفقه. معلوم شما ببینینش یک پسر فوق‌العاده جا افتاده، صحبتایی که میکنه خیلی سنگین، خیلی علمی، ولی متاسفانه یک چالنجی داره، یک دیپرشنی داره. حالا من جنبه‌های منفی رو بگم. از بچگی حالت اخمالو بود و این اخمالو بودنش و ایناش یک خود حالت ژنتیک داره. بعد یک ضربه بزرگی که در زندگی ما خورد، ما در این وقتی که در سن حدود 14 تا 16 سالگی پدرش ورشکسته مالی شد و هممون به یه خود تشنجات خیلی شدیدی در خانواده به وجود اومد، این یکی از بزرگترین مسائله. و من وقتی که وارد دانشگاه شد سال اول این دیپرشن گرفت، با هم صحبت میکرد تلفنی، رفت تراپی و گفت نه تراپی به درد نمیخوره، قرص بهش دادن گفت نه به درد نمیخوره.
آیا هیچ وقت نگفتم منیک دیپرشنه؟ چون علائم منیک دیپرشن شما دارید به من نشون میدید، یعنی شیدایی سرخوشی با افسردگی. افسردگی تنها نیست عزیز.
بله.
آیا بعضی اوقات هست که پر انرژی باشه، خوش می باشه، مثبت باشه، راه بیفته و راج باشه با خوابه؟
بله.
آخه پدرش هم اینجوریه.
مثلا الان که با ما صبح که با میشه اصلا نمیتونیم باش حرف بزنیم از خشم عصبانیتی که داره. اصلا خیلی خشم عصبانی، خشم نهفته‌ای داره، مدت زیادی این خشم نهفته رو داره و این شروع کرد که بره مثلا توی فترنیتی، از نظر سوشال چالش داره در تو فترنیتی بتونه، شاید اونجوری بتونه این سوشال چالشش رو چیز کنه، نتونه. و شما میدونی رشته مهندسی رشته هستن آدمای خیلی اینتروورت، خیلی تو خودشون، این خودشو در اونا ندید، از اونا کشید بیرون و با اینکه هنوز در مهندسیه ولی با اینجور آدمای مثلا سوشال میخواد بره که این حالتش رو چیز کنه.
دختر چه نقشی ببخشید
متاسفانه ماریجوانا استفاده میکنه، ولی و شروع کرده بودیم این رو یواش یواش اپروچ کنیم، ولی متاسفانه الان متوجه شدیم که به ما خبر رسیده که داره کوکائین مصرف میکنه. البته به صورت ممکنه تست باشه، ولی ما الان خیلی نگرانیم و وقتی هم به دکتر به روانشناس خانوادگیمون گفتیم، گفتش که این علائم خشمی که داره مال همون کوکائینه و بیارینش، من نورو فیدبک بهش میدم و این درست بود. ولی متاسفانه به هیچ، میدونیم که اگر اپروچش کنیم.
نه من بذار
چرا این حرف رو به من زدی؟
نه بذار من چند تا چیز رو بفهمم. شما رو اولا رابطهش با دختر چگونه است؟
اوائلش خیلی عاشقانه میرفت جلو، خیلی چیز بود، ولی بعد از یه مدتی میگه نه اینا همشون بدن، خرابن، اصلا به حالت، بعدم میگه نه من الان نمیخوام کامیتمنتی داشته. یه ذره نسبت به این مسئله چیزه، همچین جا افتاده نیست.
شبکه دوستان پسرش چیه؟
دوستانش یه چند تا دوستایی که از بچگی فامیلی بودیم با هم هستن، با هم بزرگ شدن، که یکیشون، ولی اینو بذارید این نکته رو بهتون میگم، ما در یک شهری خیلی خیلی با قول خودش سفید و ریچ زندگی کردیم و وقتی که اون شکست مالی رو خوردیم مجبور شدیم همچنان در اون شهر بمونیم و این همیشه خودش رو جز اونا نمیدونه و این براش چیز سختی بود و الان هم مثلا هر وقت صحبت میکنیم گفتن چرا منو تو اون شهر بزرگ کردی، این بزرگترین اشتباه، میگه مامان تو همه کار برای من کردی ولی بزرگترین اشتباه دیم بود که منو تو اون شهر بزرگ کردی.
رابطش با خواهرش چطوره؟
با خواهرش خیلی خوب بود، خیلی صمیمی بودن، ولی الان که ما اینو فهمیدیم این فکر میکنه که خواهرش به ما گفته، با خواهرش دیگه صحبت نمیکنه، فکر میکنه خواهرش به ما گفته.
به من بگید تو خانواده شما و همسرتون بیماریای جدی چی بوده؟
بیماریای جدی من خودم یه حالت نوراتیک داشتم، با قرص و تراپی و اینها خیلی خیلی خوب شدم. خواهرش در 14 ماهگی اول به خاطر مسائل زایمان وکیوم شدن رو، یه سری مسائل خیلی بدی که در 14 ماهگی اول اتفاق افتاد، ما اون رو تحت تراپی شدید گذاشتیم. نورو فیدبک کاملا رفت شده، خیلی الان راحت، خوبه. دیپرشن رفت که اینا رو تشخیص دادیم و تقریبا درمان شده، مشکل حادی نداره.
نه خب مثلا پسرمو، دختر خاله، پدر بزرگ، مادر بزرگ شما، همسر،
عموش حالت نوراتیک و عصبی خیلی خیلی شدید، یعنی اصلا خیلی نوراتیکه و الان عصبانیت هایی که میبینم یه خورده میگم شاید مال اونه. مادر من دیپرشن داشته، پدرم دیپرشن داشته، یه حالت خیلی خیلی خفیف به اسپرگن در پدرم بوده، خیلی خیلی خفیف. پدرم فوق‌العاده دانشمند اینا بوده، ولی میگه از نظر سوشالی خود اسپرگن داشته. دیگه نمیدونم.
خانواده یا همسرتون چی؟
شوهرم هم خب مسلماً دیپرشن شدید داشته و یک ذره حالت بایپولار داشته، اونم تحت درمان.
بله آخر چون ورشکستگی هم ای بسا به اون مربوطه، چون اونجا گفتید. حالا بذارید، تو اسکیزوفرنیا اینا که نداشتی،
چه حالتی میتونه باشه؟
یعنی کاملا از دست دادن ارتباط با واقعیت.
نه اصلا common sense اصلا unbelievable.
نه من راجع به پسرتون نمیگم.
اصلا
نه
خیلی واقعیت رو میبینه، زندگی رو خیلی واقعی میبینه.
نه صبر کنید. نه من متاسفانه تلفن اون از اون نوعیست که شما وقتی حرف میزنید یا من حرف میزنم رفت آمد نمیشه. نه من قصدم تو فامیل بود، درباره فامیل که کسی که بیمار روانی بستری شده ای باشه که نداشتی.
نه اصلا.
اوکی. ببینید عزیز، حالا بریم سراغش. از کجا مطمئنی که کوکائین مصرف
کنیم؟ ما متوجه شدیم و وقتی که متوجه شد، اگه اجازه بدین نگم.
نه حتما. فکر کنیم با چه شدتی مصرف میکنیم، مثلا هفتهی بعد هر شب، چگونه است داستان؟
فکر میکنم در دکترش میگه که ممکنه چون حالتهایی رو داره که چه میدونم یه حالت های نفس کشیدن اینا رو نداره، دکترش میگه به اون شدت نی، ولی شروع کرده به ترای کردن و چون خیلی به خودش ایندیپندنت فکر میکنه، حالا ترای گهگاه اشکالی نداره. از 12 سالی که خیلی چیز داشت، خیلی تمایل به دراگ داشت، دو سه بارم ما با ماری جوانا چیزش کردیم و نذاشتیم زیاد آلوده بشه. الانم زیاد آلوده نیست، ولی میدونم میکشه گهگاهی.
ببینید عزیز، شما با یه پسری روبرو هستید که علاوه بر یه مسائل، چون یه مقدارم اون ماجه عادتفریش هم میتونه به اونا مرتبط، ولی مثلا منیک دیپرشن داری و بعد این منیک دیپرشن در برخی از بچه ها مرحله این که نیفتن تو افسردگی و یه حالت تحریک و برانگیختگی داشته باشن، با شرایط دوربرشون نمیتونه به وجود بیاد، بنابراین سراغ مواد مخدر اگر رفتن و از اون راه رفتن خطرناک میشه. یعنی میخوام به شما بگم شما باید این موضوع رو به صورت بسیار جدی باش مطرح کنید، اصلا پنهان کاری و اینا به کنار. حالا او چقدر میدونه شما میدونید؟
میدونه که ما میدونیم، ولی ما هنوز به روش نیوردیم. یه خورده میدونید خب very sensitive subject. من الان یه خود خودش قایم میکنه، از ما شبا دیر میاد، ما هرچی هم میشینیم که اون آرامش وجود صحبتش نمیشه. و یک بار برگرد باباش به صورت غیر مستقیم بهش گفته من میدونم تو خیلی عاقل تر از اینه که این کارا رو بکنه. بعد من صحبت کردم با اون دوست خانوادگیمون، مادرش، گفتم چون اونم با اون دوستش من میدونم میکنن این کارو و یه خورده تشنج به وجود اومد و این عصبانی شد که چرا من اپروچم اینجوری بوده. من 20 سالمه میدونم دارم چی کار میکنم، من موفقم از این چیزا، ولی خب ما میدونیم که با دیپرشن در حال چلنجه و
نه عزیز نه ببینید مشکلش
برای فقط یک ماه ببخشید آقای دکتر، ما یک ماه بیشتر وقت نداریم، چون اگه بره دانشگاه مایل ها از همون دور میشه و هیچ چیزی نداریم. ما حالا این یک ماه رو باید یک کاری کنیم که اینو بیاریم بکشونیم به تراپی، اون نورو فیدبک اگه سلام
نه نورو فیدبک من فکر نمی کنم مشکلی رو حل کنه، نورو فیدبک اونجا جایی نداره. ببینید عزیز، شما با یک کسی روبرو هستید، مثلا این حرف آخرش که من 20 سالمه میدونم، اون حالتای منیک و شیدایی و خودشیفتگیشه، اونجا گیریم. فاصلش با خواهرش زیاد بوده، یه مقدار دنیای خیالی هم داره، زمینه افسردگی و حالا اسپرگر هم هست، همون ماجرای آدکتوریش هم به اون مرتبط. برحال شما به اصطلاح یک کالایی دارید که اسمش فرزنده که آسیبه، یعنی دمیج گود عزیز. اصلا ترکیب کلیش سالم نیست، یعنی میخوام شما بدونید یک سالم و عادی نیست، دو سالم و عادی به طور خود به خودی نمیشه. یعنی اگر نوعی دخالت و درگیری و به یک اعتبار و یا با نظر درست معالجه صورت نگیره، فرزندتون میتونه به هم بریزه. برای اینکه خطر آدمی با منیک دیپرشن و شرایطی که اشاره کردید و اتفاقاتی که افتاده نسبتاً سنگینه و میتونه کار دستش بده. متاسفانه مواد مخدر در اینجا نقشه بسیار مهمی ایفا میکنن و جنبه جدی کمکی دارن و به همین جهت است که من پیشنهادم به شما اینه که باید باهاش صحبت کنید. ولی در مسیر این که ما اصلا مهم نیست چه شده، اصلا مهم نیست چه کردی، اصلا مهم نیست چه اتفاقی میفته، ما فقط اینجا هستیم برای کمک بدون همین هم. نه در بزرگ سوالی داریم نه اعتراضی.
کردم همین کار آقای دکتر، همین کارو کردم، همونطور که شما همیشه میگید اصلا به روی چیز نکنید، فقط بگید ما هستیم اینجا، اصلا زیر بار نمیره. بعد گفتم خواهرتم اون حالت
زیر بار چی نمیره؟ زیر بار چی نمیره؟
خوب شد تو هم باید این درد.
نه صبر کنید، نه نه صبر کنید، بذار روی خط باشید، بذار ما پیام ها رو بشنویم، نه برگردیم با هم صحبت میکنیم. شنگر ارجمند با ما باشید.
خب شما حاضری؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف میکنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست.
چین 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 گلچین.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
میدونی که چند وقت دنبالش میگردم؟
دنبال کی؟
کسی که درکم کنه،
کسی که وقت بذاره و به سلیقه من اهمیت بده، کسی که بهش اعتماد کنم و تا آخرش با من بمونه.
به من میتونی اعتماد کنی؟
ای بابا، میخوام خونم رو ریمودل کنم.
خب این که کاری نداره. در دفتر سعید دیزاین استودیو به مدیریت سعید کامکار با تجربه و سلیقه و دقتی که در کار طراحی دارند، هم میتونی بهشون اعتماد کنی و هم تا اتمام طراحی و ساخت پروژه قدم به قدم همراهت خواهند بود. این هم تلفنشونه 949-307-2723.
اوه، خیالم راحت شد. گفتی کجا؟
سعید دیزاین استودیو 949-307-2723.
لکس سانتا مونیکا به مدیریت دنی بنایان حراج بزرگ خود را اعلام می کند. لکس سانتا مونیکا با بیش از 700 دستگاه موجودی نو و سرتیفاید پری اون بهترین سرویس و قیمت را در اختیار شما می گذارد. دنی بنایان در لکس سانتا مونیکا منتظر دیدار شماست. 310-505-9448 310-505-9448.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه می دیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله آقای دوی، ما فقط میخواییم، من شوهرم نشده، فقط میخواییم شما به ما راه نمایی کنیم که ما باید چیکار کنیم که یک ماه بیشتر فرصت نداریم.
نه اونو متوجهم. شما من بفرمایید، در گفتگویی که با هم داشتید خیلی خلاصه چرپای زده و شنیده شد، به کجا رسیدی؟
با کی؟ با
پسرتون.
دینایی میکنه، کاملا این کار میکنه.
میگه چی؟
که اصلا شما، من کار اشتباهی دارم میکنم، ولی ما مطمئنیم که این کار رو داره انجام میده.
نه 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 نه، خیلی خوب، خیلی ساده است، میریم دکتر و آزمایش میدیم.
بله.
اون وقت چی میگه؟ اگر بهش گفتید چی گفته؟ اینا چی؟
نه هنوز این اپروچ رو نکردیم.
نه شما چاره ای ندارید عزیز، حرف عبارت از این است که موضوع مرگ و زندگیه، موضوع مرگ و زندگیه توه و موضوع عدم امنیت و آرامش و برهم زدن همه زندگی ماست. تو معتقدی این کارو نکردیم، میریم دکتر و آزمایش میکنیم. به همین سادگی پاش محکم باید بایستید عزیز. شما وقتی کسی تو دینایل این کاره که کارش نمیشه کرد جز این که واقعیت رو جلو چشمش بیاد، بگید همینه که هست.
آقا ما میترسیم عصبانی، چون خیلی عصبانی الان،
تصمیم
عصبانی میشه بره که کاملا از دست شما خارج بشه.
فرقی نمیکنه، برای اینکه اگرم بره از دست شما الان هم خارج. عزیز ببینید، ماجرا نیست که شما یه جوری بیان میکنید نگار اگر بره نمیشه رفت دنبالش، میشه رفت دنبالش. من ببینید، شما یه چیز رو باید نظر شما میدونید، من نمیدونم. آیا شما هیچ اعتباری، هیچ جایی، هیچ جایگاهی تو او و زندگیش دارید یا ندارید؟ ای دارید باید برید اونجا بایستید تکلیف رو، ای ندارید که ندارید. و الا این بازی که او در آورده که مشکلی رو حل نمی کنه. و شما به نظر من، چون تو صحبتاتون دیدم خیلی خیلی دیفنسیو و حالت به حالت تدافعی حرکت میکنی و این کار نمیکنه عزیز. یعنی ماجرا رو خیلی جدیتر، وقتی 12-13 سالش بود ماجرای مریوانا مسئله شما بود، اونا رفته، الانم با این امید که انشالله بهتر میشه اصلا حرکت نکنید. انشالله ببینید عزیز، ترکیب منیک دیپرشن و خودشیفتگی و مواد مخدر سنگین، منو ببخشید مرگ اصلا نمیشه شوخی کرد که عصبانی میشه یا ناراحت میشه. یعنی این ترکیب بسیار خطرناک. بعدم سوابقی که شما دارید معناش این نیست که شما باید باش برخورد کنید. ای بسا شما باید یه برنامه شش ماهه ارتباطی با او برای رسیدن به نتیجه بشید. من عرضم این نیست که همکنون یه کار بکنید، ولی من نمیخوام شما موضوع رو دست کم بگیرید، چون
بله اون که حتما من و شوهرم به این فکر کردیم که بگیم دو ترم مرخصی بگیره نه. شما باشه تا این مسئله حل بشه.
نه ببینید عزیز، شما فکر میکنید او دلش میخواد با این همه ادعا؟ آخه ببینید شکست درسی شکستنشه، یعنی اون حتما راه حل درستی نیست، مگر اینکه او یه پیامی به شما داده که من میخوام دو ترم پلو شما بمونم و درس نخونم، شما بگید خیلی خوب. ولی از جانب شما یعنی چی؟ یعنی تو لیاقت و توانایی نداری. آدمی که به قول شما اینقدر مدعی است، یه کسی که اینقدر باد کرده که شما نمیتونید سوزن بزنید و بادشو خالی کنید.
بله.
نه اون کار درست نیست عزیز. یعنی ببینید شما بیش از اون گیرید. اگر
ما تراپی الان یه اصلا... خانومه که ما داریم که از طریق خانوادگی سالهای سال با ما در تراپی
ایرانی هست. ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
ایرانی هستن.
لطفا اسمشون رو نگید. مدرکی که دارن یا لایسنسی که دارن چیه؟
میدونم دکترا دارن ولی
خیلی خوب. بسیار خوب. حالا سوال من است، من حرفی که راجع به نورو فیدبک زدن برام یه ذره تعجب آور بود که کسی بخواد منیک دیپرشن رو همراه با مصرف کوکائین رو از راه نورو فیدبک بره. این خیلی عجیبه. نورو فیدبک زمینه کمکی در برخی از موارد.
راهش چیه آقای دکتر؟
چی عزیز؟
راه تا ذره
تراپی. حتما دارو میخواد. فرزند شما دارو میخواد به جای دراگ، گرچه تو زبان انگلیسی این دوتا لغت متاسفانه یکی هست. مواد مخدر نمیخواد، دارو میخواد. بدون دارو شما موفق نمیشید. پسر شما بیش از اون گیر است و گرفتار و به هم ریخته عزیز. من میدونی آدمی نیستم که اینو نگران اینو باشم.
اجازه میدید سلام
میدید
ما بذاریم گوش کنه بعد از صحبت ها؟
من مثلا حرفی ندارم. بهش بگید یه آدمی که کم میدونه در مورد تو یه حدسیاتی میزنه. من حرفی ندارم. ببینید عزیز، موضوع به نظر من نسبتاً با توجه به اطلاعات که شما من میدید روشنه. گفتم اون ترکیب سگانه منو میترسونه. این ترکیب سگانه ترکیب بدیه و ایشون باید بدونه. این مهمه. هرگز never ever خودش از عهده حل این مسئله بر نمیاد. این یه جراحی کامل مغز که آدم باید بیهوش باشه تا بتونه کار بکنه. خود من مغزم رو جراحی میکنن نداریم. این اوج اون حالت منیک و خودشیفتگی است و با خودش پنهانکاری و بازی داره. بنابراین شما با اون خانم مشورتتونو بکنید، ولی بهش بگید یه آدمی که خیلی 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 کم میدونه نگرانیش اینه که موضوع جدیتر از ایناست که شما دارید باش برخورد میکنید.
آخه این خانم میگن که چون درس بخونه و فانکشن میکنه زیاد مشکلی نیست و این رو ممکنه فقط حالت استفاده چیز باشه، ولی من نظر شما رو دارم.
اصلا عزیزم یعنی چی؟ چون درس بخونه. اصلا شما نگاه کنید به 38% هنرمندای بزرگ امریکا منیک دپرشن دارن. شما نگاه کنید به آدمای بزرگی تو دنیا، بزرگ که برخی از اوقات عظمتشون آدم رو میگیره، بعد یه دفعه دست به کارهایی میزنند که شما معطل میمونید. این از کجا در اومد؟ چون ممکنه اصلا حرف من نامربوطم باشه، نمیخوام کسی بهش استناد کنه. یه آدمی که برای من یه موجود برجسته است در یه توانایی مثل ارنست همینگوی، بعد میاد خودشو میکشه. میدونید من متاسفانه در این نبوغ ها جنون ها میبینم و به همین جهت است که این ترکیب اگر نظر من درست باشه که امیدوارم نباشه، مثل همه مواردی ما اشتباه کنم، امیدوارم اشتباه کنم، اگر این ترکیب هست ترکیب بدیه، چون من فراوون آدمایی با این ترکیبا دیدم یا ازش دربارشون شنیدم که اگر به راه درست نیفتند پایان خوب و خوشی نداره. به همین جهت است که شما موضوع رو جدی بگیرید. گفتم موضوع جدی معناش فوری نیست، موضوع فوق العاده مهمه، میتونه فوریت نداشته باشه. وقت بخرید، مشورت کنید، صحبت کنید، اطلاعات بگیرید، اطلاعات بدید، راه درستی که مفیده است. ولی متاسفانه با وجود همه این آگاهی ها اون واکنشی که شما نگرانش هستید به نظر من میتونه اتفاق بیفته و اون اینه که علاوه بر نفی و انکار با خشم و عصبانیت و واکنشاش خیلی چیزا رو به هم بریزه و ای بسا خود همون به خودی خودش بد و خطرناک باشه. نمیخوام اونو انکار کنم، به همین جهت است که به اهمیتش واقفم، ولی به فوریتش نه، برای اینکه اونقدر مسئله فوری نیست. راه حل های حاشیه‌ای مثل حالا دو سیمستر درس نخونم اصلا مسئله رو حل نمیکنه، و راه های کمکی حاشیه‌ای مثل نورو فیدبک هم اقلا پاسخگوی موضوع نیست. میخواد بذارید به شما اینجوری بگم، یه آدم توانایی اگر یه صبح تا عصر 10 ساعت بشینن با هم حرف بزنن، بعد برن نهار بخورن، بعد برگردن، بعد حتی بگن یه ذره خسته این، یه ذره همینجا تو اتاق استراحت کن، چشماتو ببند، در هر وقت آماده بودی با حرف بزنیم، به جایی برسن. چون فرزند شما توانایی این نوع جدال رو داره، جدال ذهنی رو داره، ولی جدال لفظی و حیثیتی و آبرویی رو نداره که با مادر و پدرش این کار رو بکنه. من مریض داشتم، متاسفانه الان اصلا برام ممکنه، من مراجعه داشتم که 9 ساعت نشستم باش حرف زدم، یعنی اولم از نه اینکه بازی میکردیم و از اولم موضوع جدی بود، ولی او باید پایین و بالا باش میرفت، چون او باید تمام مغزش رو به هم بریزه، تمام این مثل ببینید مثل کسی مونی که چشم و گوش و دست و پاش رو شما در یه جای دیگه گذاشتی، اولم زیر بار نمیره، اینا رو باید در آورد جدا کرد، باید آورد سر هم کرد و فقط احساسی بکنه که یه کسی اینجا میخواد به من کمک کنه.
لطف کنید بگید چجوری ما این مسئله رو مطرح کنیم.
من عرضم این است که شما میتونید شما و پدرش بشینید، حتی رابطه ای با خواهر، هر کدومتون فقط بگید تو بشین، فقط بگو ما بذار راجب تو حرف بزنیم و راجب خودمون که تو برای ما چقدر مهم، ما میدونیم مسائل مشکلاتی، زمینه ارثی خانواده ما بد بود، شرایط تو بد بود، تو تمام کار و کوشش رو کردی، تمام خوبیات هم میدونی، میتونید به خیلی هاش هم اشاره کن، فقط بشین گوش کن. الان ما فکر میکنیم تو شاید یه جای گیر افتادی که خودت و ما هیچ کاری از عهده حلش بر نمیاد، ولی فکر میکنیم در دنیایی هستیم که میتونه یه آدم آگاه به خانواده ما و به تو کمک کن. هیچ هم نه کسی قرار کار بدی کرده باشه، نه غلط کرده باشه، نه اشتباه کرده باشه، نه مسئول، نه مقصر، هیچ کدوم از این حرفا مطرح نیست. ما فقط اینجا هستیم برای از این به بعد که چی کارا میشه کرد، و این بدون یاری و همکاری تو ممکن نیست، یعنی فقط و فقط این تویی که میتونی این مسئله رو کمک کنی حل کنی. راجبش هم فکر کن، ما هم فقط اینجا این برای کمک، هرچی هم عیب و ایراد و سرزنش هست متوجه ماست، ولی ما تو رو دوست داریم و برای ما زندگی تو خیلی خیلی مهمه. اصلا نمیخوام بگم که به ما مربوطه، چرا، خوشحالی تو هم موجب خوشحالی ماست، راحتی تو هم موجب راحتی ماست، اسمش هرچی میخوای بذاری بذار، تو میخوای خودخواهی بگذار اونم حرفی نداری، فقط بیا کمک بگیریم. این موضوع و مسئله ما از وقتی حلش بر نمیاد، همین و همین.
الان جوابش اینه که من الان زندگی خیلی خوبی دارم، خوشحالم.
سب کنی. من میگم پسرم، من الان یه موردی رو برای تو میگم، یا یه آقای است یه خانمی زندگی خیلی خوبی داره ولی کوکائین مصرف کنه، زندگیش خوبه؟ تو به من بگو، من به هزار نفر میگم، هزار تا روانشناس میگم خانم و آقایون، یک آدمی زندگیش خیلی خیلی خوبه ولی کوکائین میزنه، تو فکر کنی یکی از اونا میگن اشکالی در کار نیست؟ تو اینجوری فکر کنی؟ اینو نشون بده، بیا با 10 نفر حرف میزنی، بیا تلفن میکنی، میگیم چک میفرستیم، یه توضیح، یه سوال ازتون داره.
نه میگه که من نمیکنم این کار.
خب خب اینجا ما گیریم میشه، اینجا اون موقع حرفت حتما درسته، هر کی زندگیش خوبه هیچ اشکالی نداره، ولی اگر زندگیش خوبه تو میگی نیست، بیا ما رو راحت کن، بیا ما رو راحت کن، یا آزمایش بریم پل دکتر. روزی که برگرده بگه من نمی کنم، دکترم نمیام، نمیخوام اذیت کنم، اون موقع ما مشکل بیشتری داریم. به من میگید که شاید بعدش کاری نتونیم بکنیم، میدونم، ولی من شما باید کاری که میتونیم بکنیم بکنیم دیگه. من میفهمم عزیز حالتون رو، من میتونم حتی بگم نه ده ها صد ها موردشو داشتم، موضوع پیچیده نیست، همیشه هم جواب مثبت و خوب نداده ها، آماده باشید برای هر چیزی، برای راهی غیر از اینه، ولی به دلیل اینکه عصبانی میشه یا جواب نمیده یا به نتیجه نمیرسیم که نمیشه کاری نکرد، ما قرار کار درست و خوب اونو بکنیم، شد شد، نشد نشد، ولی باید اون کار بکنیم. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم با تو صحبت، امیدوارم مسئله حل بشه، امیدوارم هرچی بد و منفی من گفتم نظر غلط من باشه و موضوع چیز دیگری باشه، براتون آرزوی بهتری ها. مرسی شنگان عشمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818